من آشنا هستم، ولی واقعا به دلیل اینکه از طرح و برنامه ها در جزئیاتش هیچ خبری ندارم، نظری هم ندارم. اما در خصوص کودک درون میتونم خدمتون مطلب رو اینگونه عرض کنم که انسان با مغزش، با مغز اصلا تعریف میشه و تفاوت ما با بقیه موجودات و یا حتی تفاوت اون با همدیگه در ارتباط با این مغز. این مغز بیش از هر چیزی یک سیستم خبری است، یعنی سلول‌های مغزی سیستم‌های خبری هستند یا سلول‌های خبری هستند که خبر رو می‌گیرن، خبر رو پروسس می‌کنن و بعداً اون رو در حقیقت پخش می‌کنن. وقتی این گونه بهش نگاه کنیم، پس به یک بار مغز می‌تونه توجه و تأکیدش رو متوجه مسئله اطلاعات یا خبر کنه. در اینجا دو تا موضوع و مورد مطرح میشه. یکی اون قسمت خبری که آگاه است و شناخته شده است، درست مثل این که امروز من و شما چه کردیم یا همکنون چه حالی داریم. یکی اون قسمت ناآگاه این خبر هست که مربوط به گذشته است، که 5 سال قبل یا 25 سال قبل در یه همچین روزی کجا بودیم و چه حال و چه احساسی داشتیم و چه مسائلی در زندگی ما بود که غالب اوقات نسبت بهش بی خبریم. پس بنابراین این موضوع خبر تبدیل میشه به دو قسمت آگاه و ناآگاه. پس در تحلیل نهایی سیستم خبری ما میرسه به خبری که ازش آگاهیم و ناآگاه. حالا برای یه تقسیم بندی که به نظر من خیلی هم به واقعیت نزدیکه و ضمناً هم راحت هست به خاطر سپردنش، این هست که در 8 سال اول زندگی یه چیزی نزدیک 80% اون قسمت ناآگاه، که اگر بشه گفت 88%، 12% آگاه، به یک اعتبار با اطلاعاتی که از دور و بر میگیره و احساس و هیجان و بالاخره باور و اعتقاداتی که پیدا میکنه شکل و فرم میگیره، و به همین جاست که به راحتی هم میشه گفت که بیش از 80% پرسونالیتی یا شخصیت ما تو 8 سال اول شکل و فرم میگیره. پس من در 8 سال اول 80% از 88 یا 88% ضمیر ناآگاه هم ساخته میشه و حدود 4% از ضمیر آگاه، و در 8 سال دوم 8% آگاه و 8% ناآگاه باقی مونده. بنابراین ما در 8 سال دوم زندگی که معمولاً به حدود 16 سالگی این سیستم انباشته شده از همه اطلاعات راجع به همه چیزهایی که دور برش بودند، هر اندازه سطحی، هر اندازه غیر دقیق، هر اندازه غیر واقعی یا واقعی، به هر حال این ذهن پر از همه این خبرها میشه. پس میشه گفت که من و شما 88% وجودمون ناآگاهه، 12% وجودمون آگاه در حالت عادی، که البته آدم میتونه از طریق روان درمانی و تراپی آگاهی این قسمت آگاه را تا به 50% برسونه. اما از این 88% ناآگاه، 80% تو 8 سال اول شکل و فرم میگیره، و چون من و شما تعریف میشیم با همون مغز و سیستم خبری، میشه گفت که آنچه که من و شما هستیم یه کودک، یعنی ما بیش از آن که بزرگسال باشیم کودکی، به ما میگن adult children، کودکان ریشدار، کودکان بزرگسال. و اگر بخواید مجسم کنید، یه زن حامله رو شما تصور کنید، یه دختری رو تو شکم خودش داره. بنابراین یه زن حامله یه دختری رو در شکم خودش داره. واقعیت اینه که ما از نظر روانی یک کودکی داریم به اندازه یه زن حامله که در درون خودش یه بچه‌ای داره، که این بچه همین بزرگسالی ماست، چون اون قسمت اصلی و اساسی ما کودکی است. و رفتاری هم که امروز من و شما داریم در موضوعهای مختلف از اونجاست. بسیار تا مثال سادهش تو ورزشه، کودک اصولا باید یه چیزی رو حس کنه و بعدن پرتاب کنه. شما الان نگاه کنید به ورزش ها، اون چیزی که در بزرگسالی آدم ها به دنبالش هستن ورزش هاییست که به گونه‌ای حس میشن و بعدن روش عملی انجام میشه، و این عمل در کودکی بهترینش با یه توپ گردیست که برای این هدف ها بهتر از هر کار دیگه کار میکنه. شما یه مکعب مستطیل داشته باشید، این گونه نمیشه ازش استفاده کرد که در اساس قانون طبیعت یک کره میتونه اون انجام بده. بنابراین این دفعه بازی‌های بزرگسالی هم همه بر میگرده به اون، یا تمام روابط و گفتگوها و خوش آمدن و بد آمدن ها و شوخی کردن ها و رقصیدن ها و توجه دیگران رو خواستن و محبت دیگران رو خواستن، یعنی اون چیزی که من و شما در بزرگسالی انجام میدیم به مقدار زیادی همون چیزاییست که در کودک دیده میشه و در کودکی آموختیم، و غالب اوقات اون رو به صورت همون کودکی در بزرگسالی عمل میکنیم. یعنی من و شما مخصوصا در اون زمینایی که آسیب دیدیم در بزرگسالی به طریق کودکی زندگی میکنیم. شما اصلا نگاه کنید به دنیای امروز که بر اساس یه تعبیر یه دوره نوجوانی داره، لجبازیش، حماقتش، افراط و تفریط سر مسائل مذهبی، فلسفی، سیاسی، باورهای عجیب و غریب رو به راحتی پیدا کردن، نشون دهنده یه نوجوان گم و گیجه و این گمی و گیجی رو شما در سطح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جهان به راحتی میتونید ببینید. بنابراین بشریت یه دوره نوجوانی رو داره طی میکنه و انسان اصولا یه کودکی است، چون بشریت به وسیله بزرگان داره به نوعی هدایت میشه، یا به هر حال اونها هستن که از نظر علم و تکنیک و اداره جامعه به هر حال نوعی آگاهی و دانایی بیشتری از متوسط مردم دارن و بنابراین اونها یه جهان به یک اعتبار نوجوان رو به وجود آوردن، ولی ما همچنان کودکانه در این دنیا داریم زندگی میکنیم. بنابراین وقتی گفته میشه درباره کودک یا کودک درون، یعنی اشاره هست به اون جنبه حسی و احساسی و باور و اعتقادی ما که در کودکی شکل و فرم گرفته و در بیشتر آدم ها به همون صورت هست. شما هر سن و سالی داشته باشید، نگاهی که به پدر و مادرتون دارید نتیجه اون حال کودکی است. من و شما زبانی که بلدیم، واژه ها رو به گونه‌ای که به کار میبریم، معمولا دوستی یا دشمنی که با موضوع ها یا آدم ها داریم برمیگرده به اون چیزی که در کودکی آموختیم. مطالعات نشون میده بیش از 90% مردم، حتی 95% مردم اشتباه که مثلا کوچکترین علاقه به تجدید نظر درباره باورها و اعتقادات، به ویژه باورها و اعتقادات مذهبیشون ندارن. حتی زمینهای ایدئولوژیک شما امروز این همه آدمای تحصیل کرده و آگاه رو میبینید که مثلا 33 سال از انقلاب ایران گذشته، هنوز اگر بزرگترین مسئله و مشکل ذهنی نوجوانی و اون زمانی که خیلی هم نسبت بهش حساس بودن ماجرای امپریالیسم بوده و این رو تازه در غرب میدیدن و نه در شرق و اتحاد جماهیر شوروی یا کشورهای کمونیستی، همچنان وقتی که شما باشون صحبت میکنید تا به اونجا سری نزنند و همچنان در اون پوزیشن نمونند مسئله رو ادا نکردن و اینقدر این عادی شده که اگر شما مثل الان من حرفی کمی متفاوت بزنید اصلا به هم میریزن و تصور میکنن این آدم از واقعیت و حقیقت به دوره. و البته درست است که این کشورها همیشه به دنبال منافع خودشون بودن و درست است که آسیبای اینجا و اونجا فراون به ما و همه زدن، از جمله بیشتر از همه به خودشون، ولی اینکه ما فکر کنیم این پدیده گذشته همچنان با همون شدت وجود داره یا اون زمان وجود داشت که تحت تاثیر فرض کنید تبلیغات امپریالیست سرمایه‌داری رو می‌دیدیم اما امپریالیست مارکسیستی و کمونیستی رو نمی‌دیدیم. علتی که اینو میخوام عرض کنم این است که باورهای گذشته ما با ما میمونن و در نتیجه ما فرصت و اجازه این نمیدن که به صورت بزرگسال حرکت کنیم. بنابراین انسان یک کودک. روزی هم که کنفرانس های تحت عنوان کودک درون تشکیل میشه، هدف این است که برگردیم به گذشته، به اون کودک برسیم، یه نگاهی بکنیم که این باورها، اعتقادات، احساسات، عواطف، حتی جدول ترجیحات ما از غذا گرفته تا پوشاک گرفته تا موسیقی گرفته تا نوع شبکه دوستان گرفته یا اولویت هایی که در کار و زندگی داریم، نتیجه اون برداشت ها و دریافت ها و نتیجه گیری های کودکی است. و بنابراین وقتی صحبت درباره کودک درونه، درباره اون خود واقعی ماست، اون خود درونی ماست، اون چیزی که مانند استخوان و ماهیچه ما رو می سازه، نه این پوست و احتمالاً رویه‌ای که همکنون در بزرگسالی پیدا کردیم. بنابراین وقتی صحبت از کودک درون هست، مقصود در حقیقت کودکی من و شماست که بزرگسالی من و شما رو ساخته و پرداخته و به همین جهت است که امروز سراغ اون میریم، برای که اونجا کلید شناسایی ما رو در اختیار ما میگذاره. این کلیاتی است که با توجه به مطلبی که فرمودید تام خدمتتون عرض کنم. به پیام ها رسیدیم، اجازه بدید پیام ها رو بشنویم. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم، لطفاً با ما باشید.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 10 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین جمعه ساعت 10 صبح با شما گفتگو خواهم کرد. 818-990-7546.
نیازها گوش می‌کنید با شنونده ارجمند بعدی گفتگو خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام عرض می‌کنم.
سلام.
من سنم 33 ساله، از 13 سالگی موهامو میکندم.
موهای کجا را عزیز؟ سرتون؟
موهای سرم.
موجه و عبروتون که نمیکندید؟
نه اصلا،
فقط سر.
از 13 سالگی دارو مصرف.
ببخش جانم میشنم امیتون، چون اینا نشانه افسردگی و استراب شدید است همراه با خشم. جان
من 13 سالگی دارو مصرف میکردم تا 19 سالگی.
برای چی عزیزم؟ به تشخیص چی بود؟
برای همین اونا هم همینطور به میگفتن افسرده است، ولی اسم بیماری من رو به من نمیگفتن.
نه خب که میدونیم بیماری چه. خب
و داروهایی که به میدادن مصرف میکردم تا 19 سالگی، ولی هیچ تغییری توی کندن موهام نشده بود. یعنی اینطور نبود که بتونه اونو درمان بکنه یا کندش بکنه. حتی از 19 سالگی به بعد دیگه خودم قطعش کردم و تا الان که 33 سالمه دیگه دارو مصرف نکردم. فقط شاید به یه نوعی فعالیت‌های اجتماعی ما تغییر دادم و موهام هم اینطوری میکنم که یک دوره هست یه دوره نیست. یعنی من هیچ کنترل روش ندارم که چه موقعی هست چه موقعی نیست. حتی ممکنه خوشحال باشم این کارو بکنم، حتی ممکنه که نه خیلی ناراحت یا همطور استراب داشته باشم این کارو بکنم. هیچ چیزی در موردش نمیدونم که چرا من این کارو میکنم.
نه ببینید عزیز، نه صبر کنید، این که شما چرا نمیدونید حق با شماست، ولی روزی که من و شما ترکیبی از نوعی استراب و وسواس پیدا و نوعی از افسردگی همراه با خشم میاد که با خودش گفتم خطرات دیگری هم معمولاً داره، یه رفتار ضد حیات یا زندگی پیدا میکنین که به شکل مورفای مختلف خودشو نشون میده. و بنابراین همطور که گفتید، به درستی گفتید، روزی که شما مثلا حتی خوشحالم باشید این کار میکنید. چرا؟ برای که همچنان وحشت تمام شدن این خوشحالی رو دارید، این خوشحالی رو جدی نمیگیرید، یعنی توجهتون به اون ور میره، عصبانی میشید و خشمگین که چرا در گذشته خوشحال نبودید و چه تضمینی برای آینده است. و اینا سبب میشه که فقط همینقدر که شما جنبه یا احساسی عاطفی پیدا کنید و هیجانی اینجوری میشید، یا وقتی که مثلا دارید تلویزیون تماشا میکنید یه فیلمی توجهتون کاملا جلب میکنه، مکانیزم خودکار تصحیح کننده و کنترل کننده اون افسردگی و استراب و خشمتون میره سراغ یه مقدار فعالیت هایی که برای شما مثلا یه مقداری گرفتن و کندن موی سرتون، همطور که برای یه عده‌ای که یه ذره شدیدتر باشه تبدیل میشه به کندن موژه هاشون. من آدم هایی اصلا موژه ندارن، اصلا ابرو ندارن. علتش هم این است که اسم این یه نوع obsession و compulsionه، یعنی یه نوع وسواس و اجباره. و این وسواس و اجبار درست مثل یک ضرورتی مثل نفس کشیدن که من و شما هیچ وقت نمیتونیم اون رو کنترل کنیم، یعنی در اون حد که بگیم نفس نمیکشیم، چون در یه جایی کنترل از دست ما میگیره تا اون مرز و حد میره و راهش در حقیقت آرام کردن قسمت‌هایی از مغز هست که از یه طرف با استراب و افسردگی و خشم در آمیختن و استرس مخصوصا، و از جانب دیگه یه چنین عملی رو به عنوان راه حل خلاصی برای خودشون انتخاب کردن. بنابراین اون که شما میفرمایید خودتون ازش بیخبرید یا نمیدونید درسته. این که داروتون قطع کردید درست نبوده، ممکنه داروتون به اندازه نبوده، بعدم یه مقداری بیش از دارو درمانی این مسائل میخواد، چون دارو درمانی تنها به ویژه روی افسردگی که تبدیل به یه نوعی خشم و رفتار ضد زندگی میشه، همه مطالعات نشون میدن به تنهایی اصلا کافی نیست. یعنی مثل علفی است که روش رو میکنید، خب ریشه سر جاشه. به همین جاست که دارو درمانی و روان درمانی رو با هم میخواستید و همکنون هم میخواید. بفرمایید.
من همون زمانی که دارو مصرف میکردم روان درمانی هم انجام میشد، ولی مثلا یکی از چیزایی که توی روان درمانی مثلا با من کار میکردن که خب بعدش هم اثرات بعدی روی من گذاشته بود، مثلا به این یه خانمی بود که با من کار میکردن به نیاز داده بودن موهای جای دیگه بدنم رو بکنم. یعنی
نه، اون جبران اصلا کار درستی نبوده. ببینید، ایشون فقط میخواسته از اون جنبه ای که آشکار است و ظاهر و زیبایی شماست بره یه جا. خب اون کار درست نبوده. یعنی این جانشینی برخی از اوقات هست، ولی جانشینی رو به چیز بد دیگری نمی کنن. چون اگر شما موهای بدنتون رو باز به جای بکنید، همچنان مسئله سر جای خودشه و ریشه اون اشکال و اختلال تشدید میشه. اگر ایشون به شما میگفتن به جاش فرض کن یه لیوان آب بخور، یا پاشو را برو، یا پاشو ورزش بکن، این جانشینی رو میشد فهمید، ولی اون انتخابشون تصمیم انتخاب درست نبوده. علاوه من درسته که گفتم دارو درمانی روان درمانی میخواد، ولی ببین عزیز، تو این گونه موارد هم دارو درمانی با داروی مناسب باشه، و الا مثل این است که شما یه قطره آب بیارید برای 5 نفر که تشنن، آب آوردید ولی یه قطره. و دوم اینکه روان درمانی باید به درستی صورت بگیره. به صرف روان درمانی که کار درستی احتمالا نبوده به جایی نمیرسیم. علاوه من اصلا نمیخوام انکار کنم که برخی از این بیماری ها آنچنان عمیق و شدید و جدی هستند که دارو درمانی و روان درمانی ممکنه کار نکنه. پارسال 82 میلیون رو دارم به شما بر نخور اذیت هم نشید، 82 میلیون آدم مردن، حداقل 50 60 میلیونشون تو بیمارستان ها و مطب دکتر بود یا تحت نظر دکتر بود. پس بنابراین ما موجودی نیستیم که مسائل رو حتما بتونیم حل کنیم. مسائل امیدواریم از راه درستش که میریم بتونیم حل کنیم. بنابراین من عرضم به شما این است که اگر ریشه بیماری شما شناخته بشه، اگر دارو درمانی و روان درمانی به درستی انجام بشه، اگر شرایط و موقعیت شما عوض بشه، اگر روابطتون دگرگون بشه، اگر شما به سلامتی بدنتون از جمله خواب و ورزش و تغذیه‌تون به درستی برسید، اون مواردی که جواب میده که به نظر من بیش از 95% شامل حال شما میشه. ولی اگر هر کدوم از اینا با وجودی که انجام میشه به اندازه کافی و لازمش نباشه و یا چیزهای دیگه خراب باشه، همچنان گرفتاریست عزیز. یعنی امروز ما برای ریشه کن کردن حتی یه افسردگی تنها، حالا مال شما با وسواس و استراب و اینا هم همراه، یه افسردگی تنها اگر شدید باشه همه اینا رو میخواییم. یعنی اگر روابط خوب نباشه ما همچنان گرفتار رابطه‌های بد و غلط باشیم، اگر شرایط و موقعیتمون درست نباشه، اگر به خوابمون نرسیم، به ورزشمون نرسیم، تغذیه‌مون درست نکنیم، تأثیر داروها رو از بین میبریم و تا تأثیر روان درمانی رو حتی اگر هفته 4 ساعت هم بریم از بین میبریم، برای که 164 ساعت دیگه هفته چی؟ اونا هستن که میان کار خراب میکنن. به همین جاست که در این گونه موارد عزیز مهمترین مسئله اینه که تشخیص داده بشه، مثل که شما تصمیم گیرید برید خونه دوستتون و بعدا تمام راه رو برید. اگر شما نصف راه رو رفتید نمیتونید بگید خب نصف دوستی من با سر جاش باشه. نه، شما با تمام راه رو برید. حتی اگر فرض کنید 10,000 متر رفتید، 10 کیلومتر رفتید، شما اگر 1 متر آخر رو نرید، به در خونه نرسید، زنگ و نزنید، پشت در میمونید، هیچ کس هم از حضور و وجود شما مگر به دلیل دیگری خبر نمیشه. خب پس هیچ، نتیجتا بیفایده است. جان
من افسردگی و خشم و استرابم رو درک میکنم، ولی وسواس رو که شما توی جملاتتون گفتین درک نمیکنم. یعنی چی که دارای وسواس؟
وسواس یعنی شما به یه چیزی گیر میدید، به یه چیزی گیر میدید که اهمیت نداره، بعد به خاطر اون گیر دادن برای که ازش خلاص بشید دست به یه رفتار اجباری میزنید. رفتار اجباری همون کندن موی شماست. ببینید، اون چیزی که برمیگرده به کندن موی شما بربوط است کاملا به obsession and compulsion، به وسواس و رفتار اجباری. یعنی شما رو وارد یک حس و احساس یا تفکر و تعقل آگاه یا ناآگاه میکنه که به دنبال خودش یه عملی رو داره، که اون عمل برای شما کندن موی سرتون. یعنی شما ببینید، مثل آدمی که این فشار بهش میاد حالا میره دستشو میشوره، یا آدمی که هی پا میشه میره در رو چک میکنه، یا آدمی که یه فکر تو ذهنش ولش نمیکنه و همینجوری یه موضوع 5 دفعه 50 دفعه 500 دفعه در یه روز میاد و میچرخه، در حالی که ما مثل آدمی که قرار از یه نقطه‌ای به نقطه‌ای حرکت کنیم، همیشه باید از یه جایی که نیستیم بریم به جایی که میخوایم باشیم، نه اینکه دور خودمون بچرخیم. ماجرای obsession and compulsion، وسواس و اجبار در یه چارچوبی، در حقیقت تکرار بیهوده است، تکرار برای کاری که اصلا ضرورت نداره. عمل شما جنبه بیرونیشه، ذهن شما به اون صورته. بعدم خودتون یه شاید اشاره‌ای کردید که مجبورید این کارو بکنید. حالا بذارید ازتون یه سوال کنم. فرض کنید شما تو خونه نشستید و میخواید موی سر خودتون رو بکنید. اگه به خودتون بگید که این کار درست نیست، میخوام بکنم، چه میشه؟
شاید مثلا یک دو دقیقه نکنم و بعد دوباره شروع میشه.
نه خب اگر باز هم این حرف رو بزنید، من معمولا میدونید برای مثل آدم مثل شما ممکنه برای از اون دفعه متوجه شد دلیل میکنید، بهش توجه هم نکردید.
بله بله، اینطوری هم برام پیش اومده که دقیقا همون لحظه که دارم به این فکر میکنم که این کار درستی نیست و تو میتونی این کار نکنی، این کار نکن، مثل اینه که مثلا تو بخوای فقط یه لیوان بر نداری، مات هم مثل اینه که نخوای بکنی. ولی دقیقا همون لحظه که دارم فکر میکنم میبینم که من دارم میکنم و یه عالم از مامو کندم.
بله، برای که ببینید مغز در این زمینه بسیار فریبکاره. حتی حواستون رو برخی از اوقات به همین موضوع اینقدر پرت میکنه که بتونین کارو بکنین. مثلا آدم سر بچه رو مشغول این ور میکنه که به اون ور که مثلا یه کسی میخواد از اتاق بره بیرون توجه نکنه. این بازی رو شما دارید. چرا؟ برای که اونجا به یه چیزی گیر میدید. یعنی اون ابسشن و وسواسه پیدا میشه راجع به یه موضوعی و وقتی تمام توجه و تمرکز شما یا انرژی روانی شما اونجا رفت، دستگاه اتوماتیک مثل کسی که از اون در میره بیرون میاد کار خودش رو میکنه. حالا یه زمانی هم که نخواهید این کار بکنید، بعد از یه مدتی به بیهوده بودن این فکر که چرا این کار نکنم میرسید و بعدم فکر میکنید که اصلا مهم نیست، خب حالا بذار بکنم خلاص شم. و وقتی که این کارو میکنید فرقی در ماجرا نمیکنه. ممکنه بعد از این مدتی آروم بگیرید و شما رو به این نتیجه رسید، دیدی پس کندی راحت شدی، حالا راحت بشید. به همین جهت است که ببینید عزیز، مهمترین مسئله اینه که در این گونه موارد من و شما آزادی و انتخاب کامل رو داشته باشیم. من و شما درباره نفس کشیدن نمیتونیم، برای اینکه همونطور که گفتم من و شما این تصمیم میگیریم نفس نکشیم تا بمیریم که نمیشه. من و شما این تصمیم میگیریم نفس نکشیم، یه جایی ما کنترل رو از دست میدیم، هر اندازه آگاه باشیم کنترل از دست میدیم و نفس کشیده میشه. به همین جاست که هیچ آدمی نمیتونه خودش رو بشینه نفس نکشه بمیره. آدما باید خودشون یه جوری دار بزنن تا وقتی که نمیتونن نفس بکشن نتونن نفس بکشن، ای بتونن نفس بکشن نفس رو میکشن. حالا مورد شما هم یه نوع خفیفی از اون شده برای راجع به این موضوع که ضرورت و فایده ای نداره. یعنی شما وارد یه مرحله ای میشید که هر اندازه مقاومت کنید یه جا این کنترل از دستتون در میره و اگر این مقاومت رو بیشتر و بیشتر کنید سبب خواهد شد که یه جایی حال بدتری پیدا کنید و اصولا یه چیزای دیگه‌ای به هم بریزه و در نتیجه به شما یه پیام بده که تو آنچنان ناتوانی که چاره‌ای جز این که دست به کاری دیگر بزنی نداری و اینجاست که اون وقت خطر رفتار ضد زندگی انتی لایف بیهیویر هست که نمونه برجستش خودکشیه. یعنی ما به اون فکر میکنیم. جان
من چندین بار تا حالا خودکشی کردم ولی خب همش ناموفق بوده.
من خوشحالم که ناموفق بوده، هیچ خوب نیست که آدم موفق باشه.
یه چیزی که برام عجیبه اینه که ببینید یه چیز خیلی کوچیک و خیلی بی اهمیت مثل مثلا خریدن یه روبالشی میتونه اونقدر به من امید زندگی بده و اونقدر فکر کنم که الان یک چیز نو هست، الان انرژی دارم و الان میتونم زندگی کنم. همین میزنه چیز کوچیک میتونه باعث بشه که فکر کنم اصلا چرا باید ادامه بدم، چرا با اینکه از نظر اجتماعی از نظر دیگران شاید آدم خیلی موفقی هم باشم، یعنی دیگران از بی اون اتفاق که از نظر اجتماعی بر من افتاده همیشه توی جایگاه خودم جایگاه خوبی داشتم، مشکل از نظر اجتماعی از بیرون نداشتم، ولی هیچ کدوم از اونها نمیتونه خوشحالم کنه، نمیتونه بهم امید بده. از زندگی کردن میترسم، از اینه که از تنها بودن، از اینه که فکر میکنم من توانایی اداره خودم رو ندارم، در حالی که همین الان یعنی من اگر بیکار بشم فرداش 100 تا کار برام هست، هر موقع اراده کنم میتونم برم سر کار، ولی درونم به میگه خب چرا باید اینقدر زجر بکشی برای زندگی کردن، چرا باید اینقدر به خاطر اینکه من مستقل زندگی میکنم، سال هاست که مستقل دارم با اینکه توی ایران خیلی شرط سختیه ولی خودم به تنهایی زندگی میکنم، باید همش فکر میکنم خب من تا آخر عمرم باید همینقدر.
نه خب آخر ببینید عزیز، نه من جواب یه سری حرفای قبلیتون دارم ولی این آخری ها مهمه، برای اینکه شما اصلا مستقل زندگی نمیکنید. شما جدا و تنها زندگی میکنید. من اگر رفتم توی اتاق درم بستم با هیچ کس رو انجام میگم، میگم من مستقلم. مستقل وقتی است که با همه هستم و استقلالم رو حفظ میکنم، و الا وقتی من از همه دورم که استقلالی نیست. یکی اینه. دوم
من درستان با دیگران قطع نکردم.
چرا؟ شما همینقدر که نمیخواید با دیگران زندگی کنین، همینقدر که شما از زندگی کردن ناراحتید، همینقدر که در زندگی کردن جمله قبلیتون رنج میبرید. ببینید عزیز، شما نمیتونید من بگید من از بودن با دیگران احساس شادی و لذت و رضایت و خوشنودی و خرسندی و روش میکنم. اگر اینجور است برای چی جدا شدید؟ هم از خانواده هم از بقیه. و بعدم اون لغتی که گفتید، لغت تنهایی معنا داره. تنهایی یعنی من بدم، تو بدی، زندگی بده، همه چیز بده، و اینا خطرناکن. یعنی شما هم جدایید هم تنها و اصلا استقلال ندارید، چون مسئله مستقل اصلا بی نیازید، اصلا به استقلال حتی یعنی بی اعتنایید حتی نسبت به این که اصلا فایده زندگی چه پیچ بده چه هیچ. اگه مستقل باشم یعنی در حالی که حرفو میدونم نسبت بهش بیعتنام. مستقل باشم نیست که من با شما حرف میزنم، ولی عقیده خودم رو دارم. ولی اگر من از شما جدا شدم و عقیده شما رو نداشته باشم، که من نمیتونم ادعای استقلال بکنم. علاوه اون موضوعی که شما میگید درسته، برای که این احساس درونی شما اصلا واقعیت نداره. این درست بس که شما میگید وقتی از کوچه پهلوی آدمی رد میشه مثل اینکه پا گذاشته رو قلب من، خب این که واقعیت نداره. بنابراین شما در ذهنتون یه چیزی رو میسازه، نه اینکه بگم به دست خودتونی، که واقعیت نداره. مغز شما خبر و اطلاعات رو به گونه ای روی هم میریزه که هیچی نیست. مثلا شما فرض کنید اگر یه آدمی رو دیدید که عینک داره، به این نتیجه میرسید که مثلا انسان باید از ابتدا شیشه ای میبود و انسان شیشه ای چقدر خوبه. حالا چه ارتباطی داره اصلا به هم؟ و مغز شما شروع می‌کنه اینو روش دادن، و اونجاست که نتیجه گیریش بعدن مسئله میشه. یا فرض کنین الان حالی که شما دارید، شما درگیر یه تنش و فشاری میشید که بر اثر اون باید اون رو تخلیه کنید. راه تخلیه اون کندن موتون. علت همین است که این مو میتونه مرتبط باشه به زیبایی شما، میتونه مرتبط باشه به نگرانی و یا ناراحتی و عدم رضایت شما از دختر بودن و زن بودنتون. میتونه ناشی از این باشه که فکر میکنید به عنوان زن بودن چگونه با شما برخوردی کردن یا خواهند کرد، در زمینهای مختلف، چه دوست و چه دشمن، چه خوب و چه بد. یعنی ایناست که حتی شما رو بره سراغ مو کندن، برای که به یه طریقی میخواید انکار کنید اون چیزی رو که اصلا باش به یه مقداری شناخته میشید به عنوان یه زن. به همین جهت که عزیز، چون من پیام ها رستم، با یه روانشناس خوب و روانپزشک باید کار بکنید و این مشکلات رو میشه حل کرد. داروی به اندازه، روان درمانی درست، تو این زمینه ها مطالعات کامل شده و میتونن کمکتون کنن و میتونن از این حال بدی که اصلا لیاقت شما خیلی خیلی بهتر از این شادی و لذت هست بهره مند بشید. ولی باید دنبالش رو بگیرید، ولی مطمئن باشید کسی است که کارش رو میدونه و میتونه واقعا کمک کنه. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنونم.
مرسی عزیز. ممنونم. شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشه.
شرایط دریافت جوایز KIRN. حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود. مژده به دوستداران زبان اسپانیایی، مکالمه اسپانیایی را که زبان دوم در کالیفرنیا است، سریع و ساده با متد نصرت بیاموزید. تلفن 310-207-0771. مؤسسه نصرت.
تجربه، تخصص و برایی یک وکیل ضامن موفقیت آن پرونده می باشد. با من کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی، تماس بگیرید. 818-99-99-99.
میبینی چقدر قیمت خونه ها اومده پایین؟ حیف که به ما وام نمیدن خونه بخریم.
مشکل چیه؟
یادت خونمون فورکلوز شده از دست دادیم، حالا کردیتمون خراب شده وام نمیدن.
پاک کردن کردیت فقط از عهده کردیت ریپیر سپیشالیست برمیاد. برای پاک کردن فورکلوزر، شورت سیل، چک سیستم، جادجمنت، کالکشن و حتی بانکراپسی از کردیت خود با کردیت ریپیر سپیشالیست تماس حاصل فرمایید. 1-800-610-4575 1-800-610-4575. Credit Repair Specialist عضو 08.
مستاجرتون پولتون رو نمیده؟ از کسی چک بد دریافت کردید؟ در یک کلام
طلبکارید، کادر مجرب کلکشن ایجنسی کردیت ریپر اسپشیالیست با آگاهی کامل از قوانین حقوقی پول شما را در سریع ترین زمان زنده می کند. کردیت ریپر اسپشیالیست
1-800-610-4575 1-800-610-4575 عضو سفرش. کردیت ریپر اسپشیالیست از دیویژن آف اینویچ فایننشل مدیریت اوریان اقبالی.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ای عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم رو از سه‌شنبه آینده 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهارشنبه 16 نوامبر در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا واقع در 2575 مکیب وی. این دو کنفرانس از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین در روز جمعه 16 دسامبر از ساعت 7:10 و روز شنبه 17 دسامبر از ساعت 2-5 و 6-9 بعد از ظهر در هیوستون تگزاس سه کنفرانس خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو با آقایتون خواهم رسون. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو، سان خوان و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان که از روز یکشنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 8 کنفرانس خواهم داشت، بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید با 1-800-819-91 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. و مطلبی هم که فراموش کردم، آقای دکتر محمدی دوم یعنی فردا 9 و 16 نوامبر ساعت 3-5 بعد از ظهر در دفتر در انسینو 16001 خیابان ونتورا کنفرانسی به رایگان در باره تست تووا، نورو فیدبک، معالجه ADD و ADHD و یا کمک به کسانی که آتیزم دارند برای آموختن برخی از مهارت‌ها و یا کمک به موضوع افسردگی و استراب و وسواس و حتی میگرن ها سخن خواهند گفت. ورود رایگان هست، ولی از اونجا که جا محدوده باید لطف کنید تلفن کنید، جای خودتون رزرو کنید. شماره تلفن ایشان 1-818-451-66-66 451-66-66 هست. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر اولاکوی.
سلام، بفرمایید.
خوبین؟ من برای مشکل خانوادگیم زنگ زدم، میخواستم نظر شما رو بپرسم. از 31 سالمه، 10 سال ازدواج کردم، یک پسر 5 ساله دارم. بعد ما چند ماه از ایران وارد امریکا شدیم.
همسرتون چند سالشون؟
اون 5 سال از من بزرگتره، 36 ساله.
با هم اومدید هر سه؟
بله هر سه با هم اومدیم.
به چه نیتی و چه هدفی؟
به نیت یعنی ما به عنوان رفیوجی اومدیم، یعنی به عنوان دیگه برای اینکه اینجا زندگی بکنم.
بله میفرمایید.
بعد دیگه من از ایران خیلی با همسر مشکلات داشتم. بعد از خانواده هم بگم، اونم هم خانواده همسرم هم خانواده خودم، یعنی مشکلات اونجور اعصاب با اینا هست تو خانوادهمون. حتی مثلا پسرمون خودکشی کرده. بعد من بیشتر مشکلم، یعنی مشکلاتم با همسرمه که اون آدم خیلی خیلی شکاکیه، یعنی نه نسبت به من، یعنی نسبت به همه چیز، به همه کس، یعنی به هر چیزی شک میکنه. بعد حتی مثلا یه جور بوده توی ایران، مثلا این تلفن موبایل منو هم حتی داد برای پرینت گرفتن، چون اینقدر شک داشت به من، به مثلا به همسایه، به همه چی. چون میگفت مثلا من کلاس زبان میرفتم، به من میگفت مثلا چرا میری، مثلا معلوم نیست کجا میری، یعنی در حد وحشتناک، یعنی در حد زندانبان من بود. و من مثلا یعنی یه جوری بود که یعنی واقعا بدون اون، یعنی یه ساعت من میرفتم بیرون، تو این یه ساعت شاید یه مثلا 20 بار با هم تماس میگرفت، کجای کجای. بعد میگفت مثلا اگه تو مثلا پرینت موبایل رو مثلا نگیری من باهات نمیام امریکا، یعنی به هر دلیل کوچیکی میگفت من نمیام، من نمیخوام بیام.
حالا شما چرا ایشون میخواستن بیان امریکا یا نمیخواستن؟
ببینین زیاد موافق اومدن نبود ولی مخالف هم نبود.
خب وقت شغل و کاری که ایشون دارن چی هست؟
شغلشون راستش یعنی آزاد بود ولی در حد مثلا این تحصیلاتش یعنی با شغلش هم یعنی با هم چیز نبود، ولی مثلا حالت مثلا کارهای ساختمان یعنی چیز دیزاینر اینجور کارا میکرد تو ایران، ولی مثلا تحصیلاتش اونجور نبود. خب نمیدونم میدونید مثلا تو ایران اگه یکی یه چیزی رو بلده مثلا میگن
نه متوجه
بله.
حالا خود شما که کار نمیکردی؟
من چرا یعنی تو آرایشگری کار میکردم چرا، ولی مثلا اونجور کار رو اینا نه. بعد
خب اون وقت نه سب بگید چه مدت ایشون رو میشناختید که با هم ازدواج کردید؟
ما حدود مثلا 4-5 سال بود.
خب وقت شما این حالت شک و تردید ایشون رو از قبل نمیدیدید؟
راستش اونقدر مثلا زیاد نبود تا اینکه این اواخر خیلی، یعنی همیشه بود ولی مثلا من همیشه فکر میکردم خب شاید تقصیر از منه. بعد آخر حالا یه چیزم من بگم بهتون، آخه اون مادرش یه جور اسمش خیلی بد نام بود و اینا. بعد
به چی بد نام بود؟
کلن یعنی همه مثلا میشناختن که مثلا اسم خوبی نداشت. بعد من همیشه فکر میکردم چون مثلا این چون خانوادش مثلا کلن همه نسبت بهش به مامانش مثلا هست که بد نام بود، مثلا اونا اینا فکر میکردم چون مثلا این شکاکیش از اینه شاید مثلا بله؟
من اگر پام شکسته چه از پشت بون افتاده باشم چه تو فوتبال بازی کرده باشم چه یکی زده باشه پای شکسته دارم عزیز. ببینید شما بی خودی خودتون رو گول زدید.
بله 100%، چون من همینجور توافق کردم، همینجور گفتم مثلا نه مشکل شاید از منه، شاید مشکل از منه، حالا اشکال نداره به من شک میکنه چون ما مثلا مامانش اینجوری بوده یا مثلا مخارش مثلا اونجور اسمای خوبی نداشتن، خب شاید از اونه طبیعه که به من شک بکنه، ولی دیگه شکش اینقدر زیاد شده بود یعنی در حد دست بلند کردنم روی من بوده. بعد
چه مدتی بعد از ازدواجتون این شک خودشو نشون داد؟
احتمالا من بهتون بگم حتی شاید 2-3 سال بعدش، حتی من اون موقعی که حامله شدم خودش هم مثلا میتونست که مثلا چیه، ولی خب میگفت من آزمایش ژنتیک میدم مثلا من نمیدونم من مطمئن نیستم و اینجور چیزا. بعد حالا از خودش باز بگم که بزرگترین عیبم که داره خیلی دروغگوه، یعنی مثلا برای یه آب خوردنم حتی دروغ میده خیلی، یعنی به همه نه فقط برای یعنی به من، به همه دروغ میگه، یعنی مثلا یه چیزی که اصلا اتفاق نیفتاده به همه میگه بله مثلا این بوده اینجور شده اونجور شده، این همه خود برای خودش شبیه سازی میکنه.
خب آخه برای که ببینید عزیز، اگر شوهر شما رو من همینجوری بخوام توصیف کنم اتفاقا امروز تو تلویزیون همین برنامه بود، شما با یه آدمی روبرو هستید که مغزش خبر رو به گونه‌ای غیر عادی به این ور اون ور میبره.
بله چون به همه چیز بدبینه.
رایت اصلا یه نگاه دیگه داره. نه حالا تنها این نیست، یعنی سیستم استرلالیشش کار، بعدم به جنبه بد و منفی نگاه میکنه، یعنی وقتی به بچه نگاه میکنه فکر کنه خب این یه روزی میمیره پس فایده‌اش.
بله بله 100%.
خب بنابراین شما با یه آدم بدبین منفی شکاک روبرو هستید و اینا یه آسیبای جدی مغزی است و احتیاج به دارو درمانی و روان درمانی داره، ولی با خوب بودن و پاک بودن شما مسئله حل نمیشه، برای که تازه بیشتر اون آدمو دوچار شک و تردید میکنه که این چقدر بلده که پنهان میکنه و دروغ میگه.
بعد مثلا ما وقتی اومدیم پیش مشاور رفتیم، بعد اینو بهتون بگم حتی پیش مشاور مثلا تو ایران هم ما چندین بار مثلا پیش مشاور رفتیم، مثلا آخه استراب استرسش هم خیلی زیاده، بعد مثلا اصلا با مشاور یعنی با هر کی صحبت میکنه هیچ کس رو قبول نداره، اول میره بعد میگه نه فلانی نه با اون نه با اینا رو داره. بعد یعنی من اینجور بهتون بگم که مثلا مشاورم که میره باز فایده نداره، چون دوباره پیش مشاورم همینجور دروغ میگه، بعد میخواد مثلا من بهش میگم چون ما رفتیم مشاور میخواییم مشکلمون حل بشه، مثلا میخواییم ببینیم چجور مسئلهمون، بهتره که راستشو بگیم، میگه خب باشه راستشو میگه، ولی مثلا اونجا هم که با هم رفتیم همینجور منو متهم میکنه، خب دیگه مثلا قدم دروغ میگه که مثلا یعنی فایده ای یعنی چیزی از پیش نمیبره. بعد ما که یعنی پیش مشاور اینجا رفتیم، بعد گفتم که یعنی بهترین پیشنهادشون این بود که ما چند ماهی از هم جدا باشیم که بتونیم مثلا هر کی به تصمیم خودشو بگیره ببینیم، چون منم خیلی خسته شده بودم واسهش و نمیخواستم که دیگه ادامه این زندگی رو بدم. الان ما جدا از هم هستیم ولی طلاق نگرفتیم. میخواستم نظر شما رو راجع به این آدم، راجع به کل زندگی خودم، راجع به بچه‌ام ببینم چجوری، مثلا چجور بعد باش رفتار بکنم. بعد
یعنی شما با رفتارتون مشکلی رو حل نمی‌کنید.
بله.
اگر یک کسی به شما بیاد بگه تو مهمونی من سر درد دارم یا دل درد دارم، کار شما تازه بس محدوده. بس. معلومم نیست که فایده ای داشته باشه. بنابراین مسئله ایشونن که باید کمک بیان و مسئله مشاور نیست.
بله.
مسئله روانپزشک است و دارو. برای که این مغز به درستی کار نمی کنه. من امروزم تو اون مثال تلویزیونی گفتم. ببینید مغز این آدم ها حتی برای استدلال، مثلا وقتی شما بهش ضرب رو میدید جمع میکنه، یعنی وقتی با میگه 3 5 تا چقدر میشه، میگه 8 تا، چون و بعدم پاشم محکم میسته قسمم میخوره. علت چه این است که دنیای ذهنی مخصوص داره. ضمن این مسئله برخی از اوقات ارثی، حالا ممکنه در مادرش نبوده ولی بسا در پدرش بوده و یا در خانوادهشون بوده، ولی که زمینه ارثی داره، یه نوع مغز آسیب دست. البته اگر در دوران کودکی و نوجوانی متوجه حالا اتهامات یا نظریات مردم راجع به خانواده شده، خب اون میتونه مسئله رو خیلی خرابتر کنه، چون اون موقع وقتی که من احتمالاً فرض کنید به پدرم یا مادرم نمیتونم اطمینان کنم، دیگه به کی میتونم اطمینان کنم؟ و اصلا در جهان تازه اینا رو میبینم چقدر نقش و رول بازی میکنن، پس همه حق بازند و دروغگو و فریبکار. و یه دلیلی هم که دروغ میگه همینه، چون ببینید آدمی که به این نتیجه برسه که همه دروغگوان، بعدم فکر کنه اصلا این قاعده بازی است، درست مثل آدمی که بیاد تو زمین فوتبال و ببینه همه دنبال یه توپ میدون، خب معلومه اونم با دنبال همون توپ بدوه و قواعد بازی رعایت کنه. همسر شما به دلیل این شک و سوء زنی که راجع به همه داره، که همه دروغگوان، فریبکارن، پنهانکارن، هدفهایی دارند،
بعد هیچ دوستی هم نداره، چون همه مثلا
معلومه.
بله.
آخه اصلا به دوستی باور نداره عزیز. چیزی به اسم دوستی که آدم بتونه یک کسی رو بدونه که به شک و تردید بکشونه قبول کنه نداره. بنابراین تکلیف کار روشن، یعنی شما احتمالاً با یه آدم گرفتار و بیمار روبرو هستید و اگر دارو نخوره مشکلی حل نمیشه عزیز. یعنی شما نه با خوبیتون، نه مهربونیتون، نه پاکیتون، نه اینکه از خونه به نرید بیرون، تازه آخر کار میگه تو الان به چی داری فکر میکنی؟
بعد اینقدر به من شب به من میگفت تو دیوونه ای، تو مشکل داری. من اینقدر باورم، یعنی نه که باور، آدم توی محیطی باشه که همینجور بهش بگن تو مشکل داری، تو مشکل داری. من یه روز رفتم تست روانشناسی دادم، همین تستی که از حدود 400 تا سوال
MMPI بوده.
بله. بعد من که رفتم پیش مشاور رو صحبت کردم، گفتم من نمیدونم با همسرم مشکل دارم. گفت خانم شما اصلا مشکل ندارید، تو تستتونم هیچی، یعنی چیز نبوده، یعنی شخص، یعنی اصلا شما ناراحت نباشین، همسرتون رو بفرستین بیاد تست بده. بعد دیگه اصلا اون نرفت، گفت من اصلا مشکل ندارم که بخوام برم تست بدم.
خب حالا چطور شده ایشون به اینکه شما جدا بشید راضی شده؟
ببینین اصلا راضی نیست که جدا بشیم، همینجور مثلا میگه من دلم اصلا، یعنی با بچه هم خوب رفتار نمی کنه، یا مثلا دست بلند می کنه، یا به من حتی در حدی بوده که مثلا برای من کارت برداشته. بعد یه جوری بوده که محیط خانواده ما اونجور امن و آروم نبوده، ولی مثلا دیگه همجور دیگه چون رفتیم دوباره مشاور و مثلا گفت اشکال نداره به هم فرصت بدین، اون با اون حد راضی شده، ولی هر روز 10 بار به من زنگ میزنه. خب حالا کی میخوای روابطمون خوب بشه، من کی بیام، من میخوام بیام پیشت، اینجوری، یعنی مثلا چیز میکنه. ولی من راضیتش، یعنی اصلا هیچ احساسی به اون ندارم. بعد یعنی ترجیحاً من دوست دارم، یعنی بیشتر این موقعیت رو من بیشتر دوست دارم، چون حداقل آرامش دارم، حداقل پسرم مثلا یعنی راحت تر آرامش داره دیگه. مثلا دوست ندارم که یعنی باش زندگی یعنی باش مشترک.
بنابراین عزیز، چون من دارم به پیام هستم، به نظر من باید مشاوره رو ادامه بدید و بعدا خودتون یه تصمیم بگیرید که چی کار میخواید بکنید. احتمالا اون تراپیست هم این فرصتی که داده نه به خاطر این بوده که فکر کرده اوضاع درست میشه، فقط فکر کرده شاید به تدریج ایشون نبودن و نداشتن شما را هم بپذیره، فکر کنه ای بی هم نداره. امیدوارم هرچی خیر سلامتون اتفاق بیفته. اگر حرف خاصی دارید باید باش کنم رو خط باشید، ما 4 دقیقه آگهی داریم بشنیم بعدم با هم صحبت کنیم. میخواید روی خط باشید؟
بله
روی خط باشید لطفا. شنگوان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
بلیت کنسرت ها و برنامه های ایرانی را به راحتی و اطمینان و بدون ترک منزل یا محل کار خود از club670.com خریداری کنید. ردیف و مکان صندلی خود را بر روی سیستم چارت انتخاب و وجه آن را با استفاده از کردیت کارت خود پرداخت نمایید. برای خرید آنلاین به club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. این هفته در کلاب 670 بزم عاشقان با عباس قادری، شهلا سرشار و بهزاد، آل سول میوزیک با مهران امینی و جشن 35مین سالگرد فعالیت کاباره تهران. برای خرید بلیت به سایت club670.com مراجعه فرمایید. club670.com. دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و فدرال و وکیل رسمی اداره ثبت افتراد و حسامی تجاری، هر پنج شنبه ساعت 5 بعد از ظهر برنامه را به شما تقدیم می کند. 213-623-6547.
با سلام و صبح خیر میام به خونه هاتون، مامان و بابا شاد میشن از شادی دلاتون، میتونیم بچه ها همه با هم بمونیم، تو رادیو ایران الی همه با هم بخونیم، رادیو ایران الی، رادیو ایران الی. گلهای بهاری شروع شد، با خاله بهار ورزش میکنیم، یک عالم شعر و قصه های قشنگ گوش میدیم و کلی بازی میکنیم، تازه همه میتونن از همه جای دنیا تو اینترنت برنامه همونو ببینن با شماره 323-572-9089 و یا به خاله بهار از رادیو ایران الی دات کام ایمیل کنید. پلیز جوین اس تو هم مور فن.
مادران و پدران عزیز، زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید. کلاس‌های فارسی مدرسه غیر انتفاعی خیام در شهرهای ارواین، آلیسو ویهو و میشن ویهو با 25 سال تجربه در آموزش زبان فارسی، کودکان ایرانی آمریکایی را با زبان مادری و فرهنگ ایرانی آشنا می‌کند. در کلاس‌های فارسی بنیاد غیر انتفاعی خیام، زبان فارسی، مکالمه، خواندن، نوشتن، رقص‌های ایرانی در محیط استاندارد آموزشی به کودکان آموزش داده می شود. آشنایی کودکان ایرانی آمریکایی با فرهنگ و زبان مادری اثرات شگفت انگیزی در موفقیت زندگی آینده آنان خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر با تلفن 949-854-3325 حوری قهرمانی گفتگو کنید و یا از تارنمای persianschool.org دیدن کنید. زبان شیرین فارسی را فراموش نکنید.
you gonna do with this love and passion when we don't got no true compassion? We speak of brotherhood and manlyhood, but deep inside we hate ourselves and neighborhood. Love gotta be unconditional, not one-dimensional. Our connection makes our love original. What true passion becomes crucial. Look at our future, don't wanna lose it, so the basis is neutral. Life's got no essential needs. We're planning to reach within our feelings. Come together, my friend and brother, so we can share our love and passion for one another. Come again, my friend and brother, so we can share our love and passion for one another. Come again, my friend and brother, so we can share our love and passion for one another.
Listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتمون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر، من میخواستم ببینم، حالا من یعنی اصلا نمیخوام باش یعنی زندگی کنم، فقط میخواستم بدونم من چجور باید طلاق بگیرم، چون من خانواده دارم توی ایران، بعد احتمالش هست که این همسرم به احتمال داره که بخواد برگرده ایران، بعد من بخوام برگردم، چون ما اونجا خونه مشترک داریم. یعنی میخوام ببینم مثلا اگه برگردم، یا چون احتمالش زیاده که بخواد مثلا من اذیت بکنه و ممنوع خروج بخواد بکنه، یه سری کارهایی که بخواد، یعنی میدونم که اگه دستش آزاد باشه حتما این کارا رو برای ضربه زدن به من انجام میده. میخواستم ببینم نظر شما چیه، مثلا بعد از چه راهی برم.
آخه ببینید عزیز، نه صاحب کنید، شما همه چیز رو نمیتونید داشته باشید، بعدم مثلا با به هر حال ایشون هر مشکلی دارن، شما هم همجوری پشت سر هم اشتباه کردید، با یه آدمی ازدواج کردید که نباید میکردید، بعدم بچه دار شدید نباید میشدید، حالا اومدید اینجا. یه دلیلم که اومدید اینجا به خاطر این است که به هر حال قوانین و مقررات و شرایط و موقعیت اینجا تا حدودی نه در شرایط خیلی تند و تیز از شما مواظبت و مراقبت میکنه. اینکه حالا شما یه دفعه راهی ایران بخواید بشید، خب همه چیزو خراب کردید.
نه میدونم.
صبر کنید. خونه مال شماست یا مال هر دو یا مال ایشون؟
نه، مال هر دومونه، مشترک.
آخه این خونه که شما پول دادید قبلا یا نه؟
بله.
خب حالا اشکال کار این است که در ایران اگر ماجرا وارد سیستم قضایی بشه و شما پول داده باشید، من نمیدونم، شاید، ولی در غیر این صورت مالکیتی اونجا شما نخواهید داشت. یعنی اونجا زن و شوهر که از هم جدا میشن مانند اینجا نیست که در تحت شرایطی حقوقی یا حقوق مساوی داشته باشن. پس شما به دادگاه ایران مراجعه کنید، یه وکیل میتونه به شما بگه کجا ایستادید برای حل این مسئله.
بله.
و دلیلی هم نداره خودتون برید، یا آها. شاید بتونید از طریق وکیل این کار رو انجام بدید.
بله.
ولی همونطور که خودتون گفتید، مشکل رو بی خودی الان روی خانه نبرید، برای که ایشون نمیاد زن و بچهش رو به حساب خودش از دست بده یا دیگران اون رو ازش بگیرن، بعد خونش هم ازش بگیر.
بله.
و بعدم نتیجتاً شما باید بدونید دو تا راه هست. یکی این که یک کاری همکنون که ماجرا خیلی جدی و سخت نشده برای اون دارایی مشترکتون بکنید که شاید بتونید، که بعید میدونم.
بله.
یعنی مثلا الان راضیش کنید که اونجا رو بفروشه و پولشو بیاره اینجا مثلا.
بله.
اگر یه
همچین کاری، نه ما با همین، یعنی مثلا یه جوره که مثلا اون نخواد من نمیتونم، یعنی اون، یعنی به اسم هر دو ما
فرقی نمیکنه. متوجه هستم، عرض من این است که راضیش کنیم. من گفتم شما این کارو بکنید. بنابراین شما اگر نتونید این کارو بکنید، اون خونه میتونه، نه حالا فرض کنید این خونه رو الان بفروشیم به دلار امروز که حالا 1300 تومان هم شده، آیا چقدر پول خواهد بود؟ یا سهم شما چقدر؟ فرض کنید خونه رو بفروشید به اینجا منتقل کنید،
شاید 100 هزار
سهم شما تنها.
بله.
خب این عدد چشمگیری است، به هر حال برای زندگی شما مهمه.
بله.
و به همین جهت هست که همونطور که شما نمیتونید، اونم نمیتونه بفروشه، شاید بعد از یه مدتی، ولی این کار رو الان نمیتونید. ببینید شما نمیتونید بهشون بگید مگر اینکه به دو دلیل.
بله.
یکی ایشون به اونجایی برسه که شما رو به هر دلیلی نخواد، دومی که سرش جای دیگه گرم بشه.
بله.
و بنابراین به اون دلیل شما نخواد، ولی در غیر این صورت معمولا از شما نمیگذره، یعنی بعید است که بگذره این ماجرا
تموم بشه
این گونه. نتیجتاً شما کوشش اول این است که خودتون یه مقدار بیشتر و بهتر درباره خودتون، توانایی هاتون، موانع و محدودیت هاتون بدونید و در این عالم نخواهید همه چیزی رو که حق شما ستا بگیرید، چون غالب اوقات دنیا این گونه درست پیش نمیره، برخی از وقت خشم و قهری رو به وجود میاره که میتونه خطرناک باشه. دوم این که اگر نمیخواهید با هم زندگی کنید، که البته این بعد از این است که شون نخوان واقعا برن کمک بگیرن و دارو بخورن که شاید بهتر بشن یا خوب بشن، باید کمکشون کنید که این واقعیت رو که برای او سخت و تلخ و دردآوری بپذیره، تا اینکه بگید من نمیخوام با تو زندگی کنم، چون موقع مسئله برای یه همچین آدم های قابل قبول نیست و میتونه مسئله آفرین و خطرناک باشه.
بله، چون همینجور هم میگه اگه مثلا نباشی من خودکشی میکنم، من چیز میکنم، من خودم رو میکشم، من این کارو میکنم، مثلا اول میام شما رو میکشم بعد خودم رو میکشم.
همه اینا مطرح هست و متاسفانه برخی از اوقات اتفاق میفته. من نمیخوام به خاطر اون و این تهدیدها شما تصمیم خودتون رو کاملا عوض کنید، ولی باید به حساب بیارید عزیز. یعنی این موضوع ها موضوع های کم اهمیتی نیست و خیلی ها که نسبت بهش بی‌اعتنا بودن به خاطرش آسیب خوردن.
بله.
و به همین جهت است که موضوع اول تمام نیرو و انرژیتون رو مثلا الان که جدا هستید به این مصرف کنید که تو میری پلو روانپزشک و با هم میریم و اونجا من داستانا رو میگم، تو اگر دروغ میگم به اونا میگه، چون روانشناستون یا روانپزشکتون میفهمه، و اگر اونا پیشنهاد دارو به من یا تو کردن، هر دو تا اون میخوری. اگه قبول میکنی مثلا یک ماه این کار رو بکنیم، بعد از یک ماه مثلا ببینیم چه میکنیم، ولی مثلا دو ماه این کار رو بکنیم، دو ماه من و تو میریم پلو دکتر، میریم پلو روان پزشک، نه روان شناس، نه مشابه، روان پزشک، میریم پلو روان پزشک و اگر به هر کنم از ما دارو داد قول میدیم که بخوریم، که بعد از اون ببینیم میخوایم چه کار کنیم. من فکر میکنم این کار اگر اتفاق بیفته، شما خیلی خیلی و ایشون هر دو و فرزندتون بردید. اگر ایشون حاضر نشه بیاد پلو دکتر و دارو بگیره، با توصیفی که شما میکنید ماجرا به این راحتی ها حل نخواهد شد.
بعد حالا مثلا اونجور که اومد و مثلا حالا اگر راضی نشد که مثلا دیگه خب باید چیز باشه، ولی مثلا راضی شد و خب مثلا راضی شد که دارو بخوره و مصرف بکنه، بعد مثلا دوباره ما باید با هم مشترک زندگی کنیم؟
خب اون اگر ایشون این مشکل و مسئله رو نداشته باشه، شاید به گونه دیگه عمل کنه. من نمیدونم عزیز، من نه پیشنهاد طلاق رو به شما میدم نه برگشت رو، من اون انتخاب شماست، ولی من حرفم فقط این است که شما با یه همچی آدمی که برای من توصیف کردید که فرض رو میگیریم چنینه، این آدم شما رو نمیگذاره که به میلتون و اونچه که دوست دارید و یا درست میدونید عمل کن. شما باید بدون یه هزینه‌ای باید بپردازید. یعنی درست مثل مغازه ایست که من و شما رفتیم میخواییم یه دونه لباس بخریم، میگن آقا $100 بده تا این لباس رو بدیم. شما باید هزینه شو بپردازید. این که الان شما حتی به فکر خانه در ایران باشید، به نظر من با توجه به اولویت‌هایی که الان در مقابل شماست که امنیت و آرامش و سلامتی رو برای هر ستون بخرید، این اصله. خانه اگر شما ها یه آسیبای جدی پیدا کنید یا نباشید چه اهمیه؟
نه اونو برای بعدا، چون مثلا من میگفتم حالا مثلا چیز نشه فوری بر میگرده، مثلا احتمال داره که برگرده، بعد خب من نمیتونم برم. یعنی برای این مثلا من میگم
آخه نه نه، ببینید باز مسئله با هم مخلوط نکنید. شما اولا مشکل الان حل کنید و مشکل الان شما، چون من با این موضوع ها کمی آشنام عزیز، شما کوشش اگر بتونید بکنید، من مطمئن نیستم موفق میشید، ولی کوششتون این باشه که ایشون بیاد بره دکتر و حالش خوب بشه، اون موقع میشه باش معقول راجع به موضوعی مختلف حرف زد. ماجرای رفتن شما به ایران با توجه به قاعده ای که در جهت ممنوع خروج کردن شماست و خطراتی که اونجا بیشتر از اینجا شما تهدید کنه، من تا زمانی که همه چیز درست نشده درست نمیدونم.
بله.
و بعدم اگر ایشون هم نتونه خونه رو بفروشه، فعلا یه چیزیست که اونجاست، الان نمیتونه ازش استفاده کنید، ولی بعدا سر جاش خواهد بود و خیلی از مثلا موضوع و مسائل بعدا حل خواهد شد. اینی که الان ماجرای ایران و رفتن ایران و ایشون بره و نره و اینا رو فراموش کنید. حتی اگر به شما بگه بریم، چون متاسفانه من فراوون داشتم دوستانی که به همین دلایل یا دلایلی پاشن رفتن و اونجا گرفتار شدن. به هر حال قواعد و قوانین اینجا بسیار متفاوته، ولی قانون عامل اصلی حمایت از شما نیست، برای که هر آدمی هر جای دنیا تصمیم بگیره به مردمان عادی آسیب بزنه همیشه میتونه. و به همین جهت است که خب ما میخوایم اون اتفاق بد یا چیزای از این قبیل نیفته. اینه که شما فعلا در مسیر اولا شناخت بیشتر از خودتون، تواناییاتون، قابلیتاتون و یه مقدار حمایت روانی رو داشته باشید. از جانب دیگه حرفی که با ایشون میزنید این است که تو معتقدی حالت خوبه، حال من بده، بیا دوتایی میریم 10 جلسه 5 جلسه برای دکتر و هرچی به ما گفتن عمل میکنیم، اگرم به من یا تو دارو دادن دارو رو مصرف میکنیم و بعد ببینیم 2 ماه اگر همه چی خوب شد و دکتر ما گفت حالت عادی من پیدا کردم یا تو پیدا کردیم یا تو پیدا کردیم، وقت درباره این که برگردیم یا نه با هم صحبت بکنیم، یا من فکر کنم موقع دلیل نداره که ما کنار هم نباشیم. یعنی شما ایشون رو اگر کمک کنید، و همونطور که گفتم امروز تو تلویزیونم بود، ببینید ایشون بیش از شما رنج میکشن. ایشون فقط وقتی که شما به یاد ایشون میافتید یا رفتارشون شما را اذیت کنه، ایشون تمام مدت با خودش این جنگ و جدال رو داره. ایشون بیش از شما زندانیان، ایشون بیش از شما قربانین و خونین و مالینن. ایشون ظاهرا زندانبان شما هستن، ولی از زندانی به مراتب که شما هستی زندانی ترن. ایشون گرفتار یه درد و رنجی هستن، یه دنیای تیر و تاری رو برای خودشون ساختن که درش از آسمان فقط همینجوری به قول معروف دروغ وزیدن میگیره و مثل بارون به سر همه و او میریزه. و بنابراین در یه همچین دنیای زشت تاریک ترسناک پر از دروغ فریب خیانتی اصلا ایشون از هیچی لذت نمیبره. تازه وقتی شما رو دوست داره بیشتر نگران و ناراحت میشه که شما بر سر او چه خواهید آورد و بر سر این احساس او چه خواهد آمد. ای بس وقتا اگر نسبت به شما بی تفاوت و بی اهمیت بشه، شما برنده اید، خودش هم برنده است، چون اهمیتی نمیده. به همین جهت است که شما نباید یه تحریکاتی بکنید که او از یه طرف با خشم دست از سر شما بر نداره یا از جانب دیگه به علاقه و محبت، برای که هر دوی شما هر دوی اینها میتونه به شما آسیب بزنه. اینی که خیلی خط مشکلی دارید، مهمش این است که کمک کنید و کمک بگیرید که خودتون رو بیشتر بشناسید، ایشون هم شاید دارو بگیرن، بعدش امیدوار به این باشید که احتمالاً قدم‌های بعدی اونقدرها آزاردهنده نیست، ولی روابطی از این قبیل به سادگی به سرانجام خوبی نمیرسه، بلکه از وقت ماها و سالها وقت میخواد. ولی این دوتا اصل الان اصلا فکر ایران و خونه و فروش و این مباحث رو اصلا مطرح نکنید، چون موقع ماجرای جور دیگه برایشون معنا پیدا میکنه.
بله بله. بعد من یه مشکل هم که دارم، یعنی با بچه هم تجور مثلا یعنی رفتار بکنم، یعنی هر وقت خواست مثلا میتونه پدرش رو ببینه.
اصلا تو این باره با مشکلی به وجود نیارید عزیز، یعنی ابدا در این زمینه به نظر من
میبینن تنهایی با همدیگه که هستن، مثلا خیلی مثلا بچه‌مو چی میکنه، مثلا پرش میکنه نسبت به
نمیکنه. فرقی نمیکنه عزیز، شما فرض کنید اصلا یه روزی اومدید ایشون به طلاق و جدایی هم ناچار موافقت کرد یا گردن نهاد، هر وقت بچه بره پدرش به این کار بگه، اصلا وارد این بحثا نشید. تنها نگرانی صبر کنید، تنها نگرانی کوچک کوچکی که من دارم این موقع اگر ممنوع خروج نباشه یا نبردن بچه یا بردن بچه جوری بزر قانونی مسئله نباشه، دفعه ممکنه بچه رو برداره بره با اون وقت از که گرفتار بشه.
بله منم هم نگران این موضوع هستم، هم مثلا یعنی پر کردن و مثلا حتی چند ساعتی باهاش باشه اصلا موردی نداره.
نه شما چاره‌ای نداری از یاخ برید باز رفتید سراغ این که شما نمیخواید هیچ از اینه بدید.
ببینم هر وقت بچه‌رو میبینه
سب کنید. شما اومدید ازدواج اشتباه کردید، شما اومدید بیخودی بچه دار شدید، شما خودتون رو این همه زحمت ها انداختید، بی هزینه نمیتونید بیاد بیرون و بعدم کاری نمیتونید بکنید، شما که نمیتونید اون دو تا رو از هم دور کنید. شما
مثلا میخواستم ببینم هر وقت که مثلا میخوان هم دیگه، یعنی میخواد مثلا بچه رو ببینه، اصلا یه چیز بگم هیچ احساسی نسبت به اون نداره، اگه چند روزم بگذره مثلا اصلا حال و احوالش هم نمیپرسه، مثلا این بچه است که مثلا یه وقتایی میگه مثلا میخوام برم یا اینجوری. مثلا ببینم تو مثلا ملاقاتاشون منم حضور داشته باشم؟
نه چرا، ببینید اگر هر آخه ملاقات ها حضور داشته باشه ایشون ممکن اصلا دیگه بچه رو باش کاری نره، میخواد شما رو داشته باشه.
100% همونجوره، من اونو میخواستم ببینم.
نه دیگه آخه شما اگر میخواد او بچه رو ببینه بذارید بچه رو ببینه و بعدم اصلا در این زمینه یه مانعی جلوش نگذارید که حالا خشم و قهرش رو متوجه این جدال بی خود بکنید که بچه من میخواد ازم بگید. ببینید عزیز،
آها،
او ذهنش اینه که همه دروغگوان و فریبکارن، همه میخوان از تو بکنن، بدزدن، ببرن.
بله؟
خب شما که همین کار میکنید، خونش رو ازش میخواید بگیرید، بچهش هم میخواید ازش بگیرید، خب بعدم برید با یه مرد دیگه چی باقی میمونه از این آدم؟ نه نکنید عزیز، شما
بله،
کوشش کنید اصلا ذهنیتتون رو سراغ این که بچه آسیب میبینه یا نمیبینه، بد میگه یا خوب میگه، همه رو قبول دارم، ولی من تو زندگی
مشکل اصلی ما یه چیز دیگه،
دقیقاً یعنی ذهن و مغز ایشونه.
بله.
مغز و ذهن ایشونه که اگر اونو بشه آروم کرد 90% مسائل شما حله، اگر اون تحریک بشه و برانگیخته بشه همه چیز برباد میره، هر اندازم شما خوب باشید و درست عمل کنید. به همین جهت هست که کاری که میکنید قوی بودن و آگاه بودن خودتون، یعنی دانا و توانا بودن خودتون رو بهش توجه کنید و بیشتر کنید و بعد با ایشون قرار برای یه روانپزشک بذارید که این کارا انجام بشه، امیدوارم این مسائل هم حل بشه. ضمن با یه وکیلم برای ماجرای برداشتن بچه و رفتنش به ایران یه صحبتی بکنید که خاطرتون آسوده باشه از نظر قانونی در حدی که شاید بشه کاری کرد بدون که ایشون بدونن در حقیقت اقدام لازم کرد. به هر حال امیدوارم همه این فرض‌های بد و منفی که شما و من مطرح می‌کنیم هرگز اتفاق نیفته، ایشون هم کمک رو بگیرن، حالش هم خوب بشه و بعد با حال خوبشون به این نتیجه برسن که زندگی با شما و کنار فرزندش رو میخواد و دوست داره و امیدوارم چنین باشه و بتونید با هم خوب و خوش زندگی کنید، یا به هر حال اگر نشد با توافق و رضایت از هم جدا بشید، ولی مواظب و مراقب خودتون همدیگه و به ویژه فرزندتون باش. برای خوش آشنام باتون صحبت.
خیلی ممنون آقای دکتر، مرسی، ممنون.
خواهش میکنم. شنگ و رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
با سلام و درود فراوان شنوندگان عزیز، من آنجلو طالبی، سرتیفاید فینانشل پلانر و رجیستر اینوستمنت ادوایزر در ایالت کالیفرنیا میباشم. من فکر میکنم که ما وارد یک دنیای اقتصادی جدید و پیچیده ای شده ایم که از سال 2001 شروع شده. بدین خاطر هر شخصی باید با اطلاعات کافی و یک مشاور قابل اعتماد و دلسوز این زمان را پشت سر بگذارد. یکی از عناصر خوشحالی در امور مالی ایجاد درآمد مادام العمر تضمین شده می باشد برای شما و مخصوصا بعد از شما برای همسرتان. به این مهم توجه بفرمایید. برای مشاوره با من آنجلو طالبی به تلفن 310-205-9000 310-205-9000 زنگ بزنید و یا به وبسایت www.beverlyhillsfinancialplanners.com رجوع بفرمایید.
دکتر بابک کسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در آمریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا، لیزر فوت سنتر.
آیا پا و مچ پای شما در اثر سوانح ورزشی و یا سایر صدمات دردناک شدند؟ آیا به علت کجی انگشتان پا و یا داشتن بانیان راه رفتن و پوشیدن هر نوع کفش شما را آزار می‌دهد؟ آیا از ناهنجاری فرم پایتان خجالت می‌کشید؟ اگر مفاصل پا و مچ پایتان دردناک شده‌اند، با من دکتر بابک کوسری جراح پا تماس بگیرید تا شما را در رفع این مشکلات یاری کنم.
دکتر بابک کوسری شناخته شده به عنوان بهترین جراح پا و مچ پا در آمریکا است که پیشرفته‌ترین روش‌های جراحی را برای درمان بانیان، کجی انگشتان پا، مچ پا، آرتروسکوپی، تعویض مفاصل و زیباسازی پا به کار می‌برد. مطب‌ها در بیورلی هیلز، نورثریج و سانتا کلاریتا. تلفن 888-375-6727.
On November 9th at 2 p.m. Eastern Time, your radio and TV stations will participate in the first ever nationwide test of the Emergency Alert System, or EAS. At that time, your regularly scheduled programming will be interrupted with an announcement that a test of the EAS is being conducted. Don't worry, this will only be a test. For more information, please visit the Federal Communications Commission's website at www.fcc.gov.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران، بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام، با تشکر از وقتتون من یه سوالی در رابطه با پسرم که 15 سالش هست دارم.
فرزند دیگه هم دارید عزیز؟
بله، من یه دختر و یک پسر دارم که اختلاف سنشون زیادتر از پسرم هست.
چند سالشون اونا؟
اونا یکیشون 21 سالشونه، یکی هم 24 سالشه.
پسرن یا دخترن؟
یه دختر یه پسر.
اولی کدام، پسر یا دختر؟
اولی دختر هست، دومی پسر هست.
میفرمونید.
بله، این پسره که صحبت میکنم 15 سالشه. از بچگی چون که خب تو جمعی بود که همه ازش بزرگتر بودن، خودش هم کلن چه به لحاظ رفتار و کردار و صحبتش و اینا خیلی بزرگتر از سنش صحبت میکرد، عمل میکرد و مثلا در رابطه با هر موضوعی نظرات خاص خودشو داشت. یه موهای یه حالتهایی حتی انگار که مثلا خیلی نظرات دوگم و مشخصی رو داشت، همونا رو دنبال میکرد. بعد چند وقت پیش، چند ماه پیش، توی یکی از کلاسایی که توی مدرسه داشتن که مثلا حالت هابی و اینا هستش، با یه سری دوستایی که از خودش بزرگتر بودن، مثلا سنای 17 سال و اینا بودن، دوست شدش و اینا، که در حد این بود که میگه با هم که سینما میریم یا مثلا یه دونه غذایی میریم میخوریم و اینا، که چند وقت پیش از من سوال کرد که من میتونم دو تا از این دوستانمو به خونه بیارم. من گفتم که باشه بیار و اینا، که آورده بود. هنوز مدتی نگذشته بود که خواهرش متوجه شده بود که اینا توی اتاق دارن پات میکشن، که خیلی عصبانی شده بود. اون دو نفر رو فرستاده بود خونه و دیگه ما به سراغش رفتیم و باهاش صحبت کردیم. بعد این خیلی مشخص میکنه، نه این کاری هستش که من در موردش ریسرچ کردم و دیدم که خیلی از آدمایی که الان حتی چیز هستن موفق هستن و مثلا اینا این کارا رو کردن، نمیدونم کلینتون کرده، اوباما کرده، فلان اینا، که من باهاش صحبت کردم، گفتم که خب اینا هر کسی ممکنه توی زندگیش اشتباهاتی کرده باشه و مشخصا اینا الان پراد نیستن از این که بگن که ما این کارا رو کردیم. خب استاپ کردن و این مسئله نبود که اینا رو باعث شده که اینا سکسسفول بشن، چیزای دیگه‌ای بوده. الو،
بله بفرمایید.
بله، بعد این خیلی چیز میکرد که نه من اینو رفتم ریسرچ کردم و الان خیلی جاها اینا آزاد شده، این خودش باعث میشه خودش یه حالت سوشیالایز کردنه و ادیکتد بهش نمیشی. یه موقعی آدم که
خب آخه ببینید عزیز، پسر شما به اون همون دلایلی که گفتی، چون من گفتم برای خودش، اولا این که کسی یه دفعه یا دو دفعه چیزی رو تجربه کرده بعدن چنین و چنان شده معنی نداره. دوم این که یه جای موضوع قانونی بشه، سیگارم همیشه قانونی بوده ولی آدمو میکشه، مشروبم همیشه قانونی بوده ولی چیز خطرناک بدی است. بنابراین پسر شما به دلیل همون که بچه آخر بوده، ولی بچه آخری نبوده که بخواد آخر بودنشو قبول کنه، خواسته اول بشه، در نتیجه آمده و یه جوری حالت بزرگی و بزرگواری پیدا کرده که نداره. و این استدلالا رو خب شما اگر باش آگاه باشید میتونید براش مدار روشن کنید، ولی خب اون تصمیماشو میگیره. انتخاب اینکه بچهای 17 سالن باشون بوده، با توجه به اینکه نمیشناختید کی هستن و فرزند شما یه ظرفیت و زمینه برای این کارا داره، تاییدیه درستی نبوده، علاوه او که خواهر و برادر بزرگتر داره یه مقداری نبگم وظیفه اونا، ولی اونا میتونستن کمکش کنن که با جمع اونا با هم به صورت گروهی باشن، که البته برخ از وقت بچه‌هاشون در جایی مختلف هستند و بعدم به دلایلی با هم نمیسازن مسئله است. علتی که اینو میگم برای دیگران هست که همطور که گفتید خیلی بیگناه وارد صحنه میشن ولی بعدن بسیار پرگناه از اون ورش بیرون میاد. خب بعدش بالاخره این حرفا هم باید زدید، نتیجهش چه شد؟
نتیجهش که هنوز سر خود حرف خودش هست که این چیزی هست که هیچ ضرری نداره، ادیکتد نمیشی. بعد نمیدونم
نبرم بهش میگم این مطالعه اخیر دانشگاه هاروارد اومده بیرون که برای مدت طولانی حتی حالتای سایکاتیک روان پریشی و بیماری روانی پیدا میکنه. چی رفته تحقیق کرده؟ علاوه خیلی چیزا هست در دنیا که احتمالاً انقدرها بد نیست، ولی ماجرای این که چرا آدم باید اونجا بره مسئله است.
بله اینا من پرش توضیح دادم، بعد که آخر سر دیدم که این سر حرف خودش هست بهش گفتم که اصلا من به این صورت برخورد میکنم، این یه کاریه که غیر قانونی هستش اینجا، پس من انقدر میخوام سر این مسئله صرف بایستم که اگه فردا اعلام بکنن که تو امریکا مثلا خوردن سیب ممنوعه، من دیگه از فردا سیب نخواهم خرید. حالا چون که این کار غیر قانونیه، تو خونه خونه‌ای که زندگی میکنی باید تمام این روز رو مثلا رعایت بکنی و این کار رو استاپ بکنی. بعد من به خاطر مثلا تنبیهش ازش تلفنش رو گرفتم و کامپیوترش هم مثلا بستم، گفتم که استفاده نمیتونی بکنی در جایی که دیگه ای که کامپیوتر هست، بقیه هم هستم، میتونی بیای در مورد درسات و اینا کارات انجام بدی ولی دیگه بهت نمیدم. بعد این صحبت هایی که بعدها بعد از یکی دو روز شروع کردن که من یکی از این کسایی که اومده بود 17 سالشم هست، یه دختری هست، من اینو چند ماه هست میشناسم و این حتی من دو ماه این کارو کردم ولی اون مثلا 3 هفته این کارو کرده و هر دختری هست که من دروغ نمیگه. اگر من اومدم به این گفتم که استاپ بکن و این کرد، من میتونم دوستیمو با این ادامه بدم؟ و خیلی مثلا اصرار داشت که مثلا دیروز که مثلا هالووین بود اونو صدا بکنه با هم دیگه هالووین برن، که من گفتم نه، تو که مثلا من تو پسر من هستی، من در مقابل تو تعهد دارم، مثلا میتونم با تو عمل کنم، با اون که نمیتونم کاری انجام بدم. و برای تو وقتی که من برات یه دونه زمان گذاشتم که داد دو ماه مثلا تلفن تو کامپیوتر تو میگیرم و تو توقع داریم اون که مثلا من بهش چیز علاقه ایم ندارم مثلا فردا صدا کنم بیاد با تو بره مثلا هالووین یا اطمینان بکنم. منتها
یه سوالی دارم، حالا اون دختر ایرانیه یا غیر ایرانی؟
غیر ایرانیه.
امریکایی یا غیر امریکایی؟
امریکاییه.
دوباره مسئله این است که دختر 17 ساله با یه پسر 15 ساله چیکار داره؟ چون معمولا یه دختر 17 ساله معمولا حداقل پسرایی که دور برشون هست و بهشون ارتباط برقرار خیلی بزرگتر از سن خودشه. داستان به نظر شما چیه؟
چون که میگم این پسر من چه حالا به لحاظ قیافش نگاه بکنی و چه به لحاظ حرف زدنش و برخوردش اینا همیشه یه جوری رفتار میکنی که اگه ببینیم فکر میکنیم مثلا
نه اونو میدونم، ولی بچه هی که میپرسن تو کلاس چند و میگه کلاس دهمم با بچه کلاس دوازدهمی، اونم اون دختر این پسر فرقی نمیکنه. نه اون این چیزاییست که شما میگید و درستم میگید، ولی دخترها بر این مبنا انتخاب نمیکنن. بعدم اصلا از اول چرا اصلا به سمت سوی این کشیده بشن که این کارو بکنن؟
بله.
نه شما جلال آخه ببینید برخی از اوقات تون دختر یه چیزایی میبینید غیر عادی، اونجا چیزی دیدی؟
والا خیلی چند لحظه بود، چون برای دفعه اول بود من میدیدم اینا، یه پرسرم اشاجن وقتی که همچین موردی پیش اومده بود سریع دختر
نه قصدم ظاهرشه.
ظاهرش نه چیزی نمیدیدم.
اوکی. تو همون مدرسه هست که پسرتون هست؟
نه گفتش که از طریق همین دوستانی که تو اون کلاس خاص به اصطلاح بوده، اینم یکی از آشنای اون توسط اون با این آشنا شده، ولی اون پسر بعدی که تو خونه اومده و این کار رو انجام میده اون چرا توی مدرسه است به اصطلاح سال آخر دبیرستان اینا.
نه ببین من فقط تنها مسئله‌ای که با شما دارم این است که شما از طریق تنبیه اصلا این مسئله رو حل نخواهید کرد.
بله.
یعنی این راه شما یه واکنش تندتون بوده. مطلب من اگر جای شما بودم حرف دیگه می‌زدم، گفتم دفعه دیگه این اتفاق بیفته من خودم به پلیس تلفن کنم بیارم واسه اون بگیرم.
اینم بهش گفتم.
رایت. برای اینکه شما میگی خیلی هم خوب برید تو دادگاه به قاضی این حرفو بزن. به من برای چی میگی؟
هم گفتش که چیز الان من یه نفر میشناسم که گفته این کارو کرده پلیس اومده، ولی چون که به صورت سنش کم بوده و اینا، فقط یه اخطار داده و
نه تیکت بهش میدن ولی برای بار دوم چی؟
بله
نه ببینید، فرزند شما بیش از این از این پرت و پلاها میگه و بیش از اینا درگیره.
بله.
و به نظر من مشکل شما از طریق تنبیه از مثلا حل نمیشه. یه کمی هم از اینکه او تنبیه شما رو پذیرفته میشوندنده این است که در خانه شما به هر حال یه نوعی کنترل و اداره‌ای بوده که سازنده نبوده و فرزند شما رو به اینجا رسونده. بر بچه های آخر احتمال این مسائل هست، همطور که برای بچه اول هست، نمیخوام بگیرسن اینا. فقط مهم اینه که چگونه فشار بزرگترها رو یا کوچک بودن خودش رو برای خودش توضیح میده، توجیه میکنه، حل میکنه، باش برخورد میکنه. من فکر میکنم بهترین کار این است که با یه آدمی که قبلا شما و همسرتون صحبت کنید یا حتی خواهر برادرها با هم یه شناختی از او داشته باشن، تحویل اون بدیدش که کمکش کنه. چون ببینید اینا قدم‌های اول انحرافه. اینا درست مثل آدمی است که در یه فریوی آدم به جایی که به سمت مثلا نورد بره، بره سمت ساوت، وقتی تمام راهش غلطه و شما از این طریق تنها که تنبیهشه به جایی نمیرسید. من نمیخوام بگم نباید واکنشی نشون میدادید، احتمالاً چرا، ولی اگر در اثر گفت، یعنی ببینید مهم این است که ذهن او رو متوجه این بکنید که این موضوع ها به هر حال مسائلی است که در این جامعه مورد قبول نیست و اینکه یه درصد بالایی از بچه‌ها میکنن رو میفهمم. اینی که خطر و ضرر آنی فوری نداره رو متوجه هستم، ولی سیگار هم همینطوره، مشروب کم هم همینطوره، خیلی رانندگی تند هم همینطوره. عرض کنم که روابط جنسی بی حسابم یا با حسابم همینطوره. یعنی یک کمی باید بهش گفت که چون زندگی که اون نگاه میکنه و بحثی که با شما کرده نگاه سیاه و سفیده که چیزی ای بد نیست پس خوبه و خب تو این سن و سال خیلی عادی است عزیز، یعنی اینکه توانایی هایی دارید، نمیخوام این کار کنم، ولی یه آدمی که بتونه او رو متوجه موضوعی دیگری بکنه احتیاجه و ضمناً کمک خواهر برادرش هم میخواید، برای که همینقدر که از نظر اونا پذیرفته بشه و پسندیده بشه خیلی در راهه. الان بچه ها تو این سن و سال مسئله گمی و گیجی است، تو بچه آخر این احتمال خیلی بیشتر وجود داره، مثلا با فاصله ای که دارن به هر حال 6 سال و مثلا فرض کنید 7 سال 8 سال یا 9 سال عدد بالایی است و ضمناً اونا بیشتر براش پدری و مادری کردن تا خواهر و برادری، هنوزم رابطه میتونه تا حدودی این گونه باشه. فقط تنها توصیه من خدمتتون است که با یکی صحبت کنید یا کمک بگیرید، و اگر پسرتون حاضر بشه با او حرف بزنه و کنار بیاد، یعنی یک کسی که تا هفته یه دفعه اولا بعد ما یه دفعه ببینه که این در حقیقت مثل یه سیستمی که از مدارش خارج میشه برش گردونه است. ولی شما تنبیه خیلی زور بزنید یه دفعه دیگه یا دو دفعه دیگه است تا یه سال دیگه است، مطمئن باشید یه روزی جلوتون میسته و اون وقت ازتون همه این چیزایی که بهش ندادید رو میگیره. بنابراین از اون راه به جایی نمیرسید. جان
براش به اصطلاح وقتی گرفتم هفته دیگه که ببرم پیش یه روانشناس، ولی میگه که من نمیام. من گفتم اگر نیای من اول از همه خودم میرم که میخوام بدونم که یعنی با مسئله تو چیکار بکنم.
نه این کار خوبی است، ولی شما تنها نرید، برای که نگاه همسرتون یا بچه‌هاتون هم اهمیت داره. حداقل دو نفر باشید که اطلاعات متفاوت رو بدید، چون شما با یه سناریویی میرید که معمولاً فرزندتون نیست. این شماره یک. دومی که بعد از اون ازش بخواید که بریم اونجا صحبت کنیم، ولی باید مطمئن بشید که اون دوست روانشناس ما روانشناس نباشه، چون برخی از اوقات دوستان ما به اندازه کافی تو همه رشته از جمله تو این رشته هم کسانی هستن که به گونه‌ای هم با مسائل روانی اونقدر آشنا نیستن، هم موضوعهای اجتماعی و خانوادگی رو به درستی درک نمی کنن و بنابراین موضوعهای از این قبیل که خاکستریست و سیاه و سفید نیست رو فقط در بلند مدت شاید بتونن واقعیت حقیقت نزدیک کنن، جلسات اول و دوم نه. بنابراین باید مطمئن باشید که اون آدم از عهده فرزندتون برمیاد با شناختی که دارید. همون راه حلش این است که خودتون و همسرتون اول برید. شما خیلی از وقت ممکنه برید اونجا متوجه بشید که این خانم یا آقا اون کسی نیست که بتونه با پسر من کشتیشو بگیره، چون میدونید اون ماجرای کشتی گرفتن با این بچه‌ها دنیای خاص خودش رو داره و اگر یک کسی اون مهارت و توانایی ایجاد ارتباط و بعدن گرفتن نوعی اعتماد و اطمینان واقعی او رو و بعد از سر یاری و همکاری برای بهتر کردن زندگیش که او دقیقاً اون رو ببینه، نبینه بلکه اون رو فقط نماینده و وکیل شما به نوع دیگری بدونه یا شکنجهگر شما بدونه، که خب کار نمی کنه. و بعدم به هر حال اگر یه موقع با این گونه رفتار و روابط مخالفت کرد، شما باید بدونید مسائل جدی تری دارید، چون میدونید این درست بسیار این است که آدم متوجه بشه با یک جمله نمیتونه مسئله رو حل کنه. خب اون موقع معلوم میشه که مسئله مشکل تری. و انتظارم نداشته باشید عزیز، بچه ها زیر این بمباران اطلاعات و زیر این همه فشارهایی که تازه مایی که ازش دوریم به هر حال به هم میریزیم به هم ریختن، و اصولا این سن گم و گیج بودن، lost and confused. و بنابراین lost and confused رو باید کمکش کرد که به تدریج چراغ‌ها رو روشن کنه و ببینه. و تنبیه کار نمی‌کنه، تنبیه فقط تا زمانی که او میپذیره اتوریتی شما رو و اونم نمیتونه راهی برای به هم ریختنش پیدا کنه عمل میکنه، بعدش نخواهد کرد. و بعدم خب یه چنین آسیبایی هزینه‌های سنگینی بعدن خواهد داشت. اینه که شما باید از سر دوستی و یاری با او که مسائل و مشکلاتی است که ما باید حل کنیم برید، ولی قبل از اون شناخت خوبی داشته باشید از روانشناسی که پروش کنید، چون این کارا اشکال دیگه‌ش همینه که اگر پسر شما یه دفعه رفت و دو تا جواب گرفت، یکی اینکه فکر اصلا این کاری نیست که بخوام انجام بدم، یاد دازه اون دوست روانشناس حالا به درست یا غلط یه مقداری جانب او رو گرفت، گفت نه اشکالی مثلا نداره، چون از این حرفا بنده شنیدم میزنم، وقت شما سخت گیرید، یعنی اون وقت است که شما وارد یه پروسه دیگری میشید که به همین جهت که بنده دلم نمیخواد ناشناخته فقط به صرف یا اسم یا معرفی یا کسی که نزدیکتون بوده این کارو بکنین. مواردی است که یه مقدار ظریف است و دقیق و حساس و باید مطمئن باشیم که به فردش میتونیم اطمینان کنیم، چون در این گونه موارد واقعا این شمایید که دارید پسرتون رو به اون آدم میسپارید. و اگر نتونه به درستی باش برخورد کنه در بلند مدت و انتظار و توقعی واقع بینانه او نداشته باشه، شما هم از روانشناسش داشته باشید، ممکنه کار به جایی نبرید. به همین جهت است که تنها راهتون همون عزیز، یعنی اون وقتی گرفتید اقدام درستی است، ولی باید بدونید که به هر حال جوانی پررنجی است که بچه‌ها رنج میبرن، ولی اگر کمکشون کنیم به دنبالش گنج هست. در غیر این صورت رنج ها بیشتر و بیشتر میشه. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
ببخشید. پس علی شما مثلا با وجودی که مثلا من براش اصلا این برنامه رو گوشم که تا مثلا 20 دسامبر من ازت این امکاناتو میگیرم بهش برگردونم.
من خیلی با کارتون با این شدت موافق نیستم. و همچنین نمیخوام بگم، ولی بگید یه ذره باهاش صحبت کنید و مثلا فرض کنید این رو به حدودی مشروطش کنید، برای اینکه بریم پروی روانشناس، بعضی که روانشناستون شناختید. بنابراین میشه بگید حالا چون تو قصد یاری یا همکاری داری، منم هدفم اینه، بهت برمیگردم. به تنبیهای از این قبیل کار نمیکنه عزیز. الان اون چون 15 سالشه کار میکنه، برای بچهای هستن 15 سالم کار نمیکنه. به هر حال فرزندشون جان. ایشون
چطور؟ یعنی
چه
عزیز؟ در رابطه گفتم مثلا این کلاسی که میره با اینا سر کار داره.
کلاس چی هست؟
فیلمینگ و برنامه.
خب آخه اینا رو یه ذره باید مواظب باشیم که برخی از این مراکزی هستن که زمین رو برای
این همچین چیزی بوده.
چه عزیز؟
تو خود مدرسه اینا
باشه. خب نه تو مدرسه کلاس اشکال نداره، آدم هایی تو کلاس اشکال داره.
بعد الان مثلا من بخوام اینو محدود بخوام، یعنی محدودش کنم،
من نمیدونم، من فکر برم برخی از وقت حتما این کار غلطه. یعنی شما ببینید قرار نیست که با اون موضوعا بجنگید، مگر اینکه مشخص بشه جای بدی است. مهم این است که با مشکلی که فرزندتون داره بجنگید. حرفای فرزند شماست به نظر من این 95% ماجرا. این پرت و پلا هر گونه که به ذهنش اومده یه مقدار جای گفتگو داره، اینا رو باید درست کرد، برای که اینا ظاهرا موجهن ولی واقعا بسیار بد و غلط و خطرناکه.
آیا این مثلا درسته که من مثلا الان خودم خب احساس ناراحتی که میکنم از این بودی که من همیشه رابطه‌ام با بچه‌ها طوری بوده که بهش میگه هر کاری هم که کرده باشن اگه اشتباه بود خودشون مستقیما میمدن به من میگفتن.
نه شما انتظار نمیشه که بچه‌ها بزرگ بشن وقتی با شما متفاوتن این کارو بکنن. بعدم یه مقدار نظر شماست. خیلی با تو موافق نیستم. بچه‌ها اینجوری نیست.
مثلا من بخوام چکش بکنم خودش هم متوجه میشه چندین بار اینو.
بشه.
اشکال نداره، یعنی
نه ندارم، من به تو اطمینان دارم، سر دوای قلبم به تو اطمینان دارم، سر $100 که بهت بدم داری خرج کنی یا بخری حق کنه اطمینان دارم. ما که اطمینان به صورت مطلق نیست عزیز، که من مطلق دارم دوام میدم دست تو، نه به یک کمی اون رو به صورت درستش نگاه کنی. به هر حال من یه سی دی درباره 13 تا 19 سالگی دارم یا دی وی دی 8 ساعتی هست، بشنویده شاید بد نباشه. من متاسفانه پیام ها رستم، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خوشحال شدم.
شنگان عجمن با ما باشه.
های فتی جان کجا میری؟ پرولیز. تو داری کجا میری؟
پرولیز.
چرا همه میرم پرولیز؟
چون پرولیز از دستگاه‌های جدید سخت 2011 جهت رفع موهای ناخواسته استفاده میکنه.
در پرولیز کلیه درمان ها توسط دکتر متخصص و یا رجیستر نرس های با تجربه انجام میشه.
قیمت های پرولیز هم واقعا عالیه. من همیشه تخفیف های ویژه ماهیه نشونو در فیسبوک یا در وبسایتشون دنبال میکنم.
پرولیز لیزر کلینیک با بیش از 7 سال سابقه درخشان، بهترین مرکز جهت رفع موهای ناخواسته، رفع رگهای واریسی، جوشها و خارهای صورت، پذیر بوتاکس، جولیدرم، ویویس، همچنین خدمات فیشال، کمیکال پیل و دیجیتال پرمننت میکاپ میباشد.
پرولیز در دو شعبه، گلندل و تارزانا، با بیش از 75,000 لیزر درمانی تضمین کننده رضایت شماست.
جهت اطلاعات بیشتر و تخفیف های ویژه هر ماه با تلفن 818-507-0909 تماس و یا از وبسایت prolizclinic.com دیدن فرمایید.
آشنایی با ردیف‌های موسیقی ایرانی با استاد حسین عمومی، سومین پنجشنبه هر ماه در برنامه هوای تازه از رادیو ایران KIRM 670 AM.
همین شنبه چهار بعد از ظهر به حراج هزاران DVD و CD از سریال های تلویزیونی و موسیقی های اصیل ایرانی که به طور مستقیم از تلویزیون پرژن بازار و رادیو 670 پخش خواهد شد توجه کنید. 310-734-4000.
روز چهارشنبه من فرانکلین مهری، سرتیفاید فاینانشل پلانر، کارشناس امور مالی، ساعت 2 با شما خواهم بود. شماره تماس 310-446-3484. لایسنس نمبر OC71568.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشت باشم، با آقایتون میرسونم که کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو سه شنبه آینده 8 نوامبر در المپیک کلکشن آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو از چهار شنبه 16 نوامبر در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیپ وی در شهر ایرواین. این دو کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آقای دوستانی که در هیوستن تگزاس هستن میرسونم که روز جمعه 16 دسامبر از ساعت 7 تا 10 و روز شنبه 17 دسامبر از ساعت 2 تا 5 و 6 تا 9 سه کنفرانس در این شهر خواهم داشت که اطلاعات بیشتر رو بعداً به آقایتون خواهم رسون. و همچنین آقای دکتر محسن محمدی دوم، نهم و 16 نوامبر سه شنبه یا پرسی چهار شنبه از ساعت 3 تا 5 بعد از ظهر کنفرانسی به رایگان درباره نوروفیدبک، تست تووا و معالجه ADD و ADHD و یا گرایش های افسردگی و اضطراب و وسواس و میگرن و یا آتیزم در خودماندگی به عنوان کار کمکی خواهند داشت در ارتباط با نورو فیدبک. ورود رایگان هست ولی وزمنان آزاد، ولی مشروط بر این که لطف کنید جای خودتون از قبل به دلیل محدود بودن محل و یا جا رزرو کنید. شما تلفن ایشون 818-451-66-66. آی دکتر محمدی 818-451-66-66. و بالاخره سفری 8 شب و 8 روزه در پیش داریم از پورتوریکو و دیدار از جزایر و بنادر بسیار زیبای کاریبیان که از روز یک شنبه 18 دسامبر آغاز شده و تا روز دوشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. اگر مایلید در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. قیمت ها همچنان افزایش چشمگیری پیدا نکرده ولی به زودی چنین خواهد شد، مخصوصاً هواپیما که باید به سان خوان یا به پورتوریکو خودتون رو روز یک شنبه 18 دسامبر برسانید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
سلام، بفرمایید.
سلام آقای دکتر، اول می‌خواستم از شما و برنامه خیلی خوبتون تشکر کنم. واقعا شما وجودتون نعمتیه برای ما ایرانی‌ها.
لطف و محبت، مرسی عزیز.
من مشکلی که پیش اومده اینه که من امروز متوجه شدم که مامانم در ایران عمل جراحی داشتن و سینه‌شون رو برداشتن و مثل این که سرطان سینه هستش، ولی به من اصلا نگفته بودن، یعنی فقط گفته بودن که یه قده کوچیک چربیه و این عمله. و من اینو فهمیدم از طریق پدرم که به این صورته و من فکر میکنم که خیلی مرحله پیشرفته تریه. من از اونجایی که تک فرزند هستم و امریکا هستم، خواستم ببینم باید چی کار کنم.
شما چند سالتون عزیز؟
من 30 سالم.
چه مدتی است که از ایران بیرون آمدید؟
من 4 سال.
اون وقت رابطتون با پدر و مادر چقدر؟ برخی از وقت دوستان اینجا هر روز صحبت کنم، برخی از وقت ماهی یه دفعه، چگونه بوده در ارتباطاتتون با؟
من خیلی رابطه صمیمی داریم و مامانم هم چند وقت پیش اینجا بودن، تازه برگشتن و هر روز ما صحبت میکنیم، خیلی رابطه همون نزدیکه. ولی چیزی که من اذیت میکنه که مامانم اصرار دارن که من ندونم این قضیه رو و اصلا نمیدونن که من حتی تا این حدش هم میدونم، چون فکر میکنن که من یا دورم ناراحت میشم. ولی من میخوام که حتما اگه بشه برم پیششون و این مدت رو که کیموتراپی و اینا میشه باشم. نمیدونم باید چی کار کنم.
من بذارید، مادرجون چند سالشونه؟
50 خورده سالشون.
میتونم بپرسم چرا فقط یه فرزند دارن؟
به خاطر اینکه سخت بچه دار میشدن و دیگه منم سخت بود، یعنی حاملگی سختی داشتم.
شما خودتون چی خوندید و چه میکنید؟
من حسابداری خوندم و مشغول کار هستم. البته من ازدواجم کردم.
فرزندی هم داری؟
نه خیر.
چه مدتی ازدواج کردید؟
5 سال.
همسرتون در ایران دیدید یا اینکه در ایران؟
در ایران دیدم.
اوکی. نظر همسرتون برای رفتن شما به ایران چه؟
همسرم خیلی منو حمایت میکنه و معتقده که من حتما باید پیش مامانم باشم این مدت و یعنی اصلا میگه که مهم نیست، اصلا به هیچی فکر نکن و برو اون موقع پلوشون باش. اگه منم میتونستم میومدم. ولی من مثلا پدرم مخالفن، چون میگن مامانت میخواد که نبینیش تو، مثلا اگر که موی سرش رو از دست میده و اینا نمیخواد.
نفهم، خودشون رو میبینن، بقیه میبینن، دخترشون که اینقدر بهشون نزدیکه نبینه اصلا. یعنی چی؟ آخه مادر شما چقدر مادری از این نظر پروتکتیو و حمایتی و مضطرب و نگرانن؟
مضطرب و نگران که هستن، ولی حالا چیزی که من از پدرم خواستم اینه که گفتم لطفاً بهشون بگم وقت من از نظر رفتاری که بکنم چه، یعنی به روی خودم نیارم که یعنی میدونم نمیدونم با چی.
نه شما دقیقاً میگید میدونم. این که مادر این وارد منبعش برام میگه، مادر داستان خودت برای من بگو، برای من خودت مهمی و آنچه که واقعاً هست و چیزی که میدونی بعدم بذار من با دکترت صحبت کنم. همین یعنی بعدن اونجا که رفتید، ولی دلیل نره. آخه این بازی ها و پنهان کاری عزیز، اینا درست مانند حبابن. بعد از اینکه شما گفتید همه چیزا میدونم، میترکه میره، تموم میشه میره، فرقی نمیکنه. و بنابراین فقط یه بازی خیلی خیلی کودکانه است که متاسفانه بسیاری از ما همچنان در بزرگسالی انجام میدیم. علاوه خیلی از اوقات هم آدم ها بی حساسیت هایی دارن یا جا میخورن و توی مرحله انکار یا خشم یا بارگنینگ هستن که چونه هایی از این قبیل میزنن. ولی من جای شما باشم و همسرتون هم موافق، خودتونم دلتون میخواد، شرایطی هم که توضیح دادید دلیلی برای ماندنتون نیست عزیز.
بله خیلی متشکرم.
ممنون. سلام. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام عزیز، من متأسفانه 3 دقیقه و نیم وقت دارم. این وقت
بله من دیگه اصلا سوالی نمی کنم، فقط شما به من بفرمایید فاصله که باید بین طلاقی که صورت میگیره تا رابطه بعدی باشه چقدر ممکنه باشه و اینکه آدم و بچه چندم باشن با هم آشنا میشن.
خب اون چندمی رو باید بیاد یه دفعه دیگه با کمان میاد. ببینید عزیز، در خصوص زندگی زناشویی که تمام میشه، به نظر من اولا بعضیا خیلی بد، بعضیا نسبتا عادی تمام میشه. ولی من برای هر یک سالی که آدم ها تو رابطه و ازدواج با هم بودن، حداقل یک ماه رو برای اینکه فرد اصلا یادش بره که زن یا مرد لازم میدونم. یعنی اگر شما فرض کنید 5 سال توی زندگی زناشویی، 1 سال هم رابطه قبل، 6 سال، یه 6 ماهی اصلا این حد مناسبی است که اصلا فراموش کنید. به 2 دلیل. دلیل اول این است که احتمالاً آدمی رو که پیدا میکنید به جای اینکه غذای شما باشه، دوای شما خواهد بود. یعنی ما اون رو فقط برای جبران یه مقدار خالی بودنامون انتخاب میکنیم که اونا معمولاً انتخابای بد و غلطی هن. یعنی معمولاً آدم ها وقتی که از یه رابطه میان بیرون اشتباه میکنن تو انتخاب بعدی. و بعدم تازه برفرض که به دلایل این رابطه خوب یا نسبتاً خوب باشه، اون رابطه رو خراب میکنن. برای اینکه چه بخوان گذشته رو یه جوری در ذهن و زندگیشون داشته باشن، مثلا آفرینه، بخوان در زندگی نش باشن، در ذهن داشته باشن، یعنی فقط خودشون با خودشون راجع به اون موضوع بیاندیشن، مثلا از دور کنن، دروغ پنهانش میکنن، میزنه بیرون. بنابراین من همیشه عرضم این بوده که میشه 1 هفته تا 1 ماه رو گفت، ولی مخصوصا در مواردی که کم بوده، رابطه یه مقدار سنگین و عمیق بوده یا آسیب شدید بوده، بهترین کار اینه که برای یه مدتی مثل دوران نگاهت زن و مرد فراموش کنن جنسیتشون و رابطه هم با هیچ کس نداشته باشن، صبر کنن تا زخمشون بهبود پیدا بکنه که دیگری به عنوان دواشون و یا مرهم زخمشون نیاد. حتی مثلا بعضی از اوقات آدم‌ها وقتی همسرشون ترکشون میکنن یا خیانت میکنن، مثلا فکر کنن زود یه نفر رو پیدا کنن تا به همه ثابت کنن که من هنوز خوبم و خواستنی. این کار مثل مردم همجوری معطل و منتظر موندن و نگاه میکنن ببینن که ما چه کردیم و تاییدش کنن یا نکنن. یعنی یه مقداری صبر کنید تا خودتون خاطرتون آسوده بشه، رابطه قبلی پاک شده، دیگه جایی نداره، انتخاب شما به خاطر اون ارتباط و یا اون آسیب نیست، و حالا که چنین هست میتونید یه فردی رو انتخاب کنید و با آهستگی پیش برید که مناسب شماست و اگر رابطه خوب بود بتونید به خوبی ادارش کنید و ادامه بدید. و الا همیشه عرض من این بوده که وقتی با سرعت عمل میکنید، اشتباه میکنید، غلط و بد و نامناسب رو انتخاب میکنید و اگر هم کمی خوب باشه اون رو خرابتر میکنید و آسیب قبلی رو همچنان نگه میدارید، یعنی دوباره زخمتون رو به خونریزی مجدد وامیدارید که برخی از اوقات این خونریزی مجدد آسیبش از اولی هم بیشتره. تازه این وقتیست که شما آزادی تو بچه‌ای ندارید. اگر بچه‌ای دارید، بچه‌ها اصلا تحمل یه رابطه تازه و به هم خوردنشو بعد از اولی ندارن، چون تمام اعتماد و اطمینانشون رو به همه چیز تو این زمینه از دست میدن. اما در خصوص بچه اول و دوم ازدواج، اگه خواستید مثلا فردا یا وقتی تشبیه با کمال میل من شما رو خط میارم، چون متأسفانه من باخر وقت هستم.
مرسی. متشکرم
آقای دکتر. خدا نگهدار. تمنام. به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگو با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالبی که در این برنامه گفته شده است را به عهده ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شد لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیست.
دکتر امود نصیرزاده، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و فدرال، همین شنبه از ساعت 11 بامداد تا 12 درباره بانکراپسی و ریل استیت با شما گفتگو خواهند کرد. 310-858-7755.
من ژاله بامشاد خوشحالم که همین چهارشنبه ساعت 2:30 در خدمت شما عزیزان در رابطه با امور مهاجرت، کمک‌های دولتی و دیسابیلیتی هستم. 310-441-9797.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنفت در 14801 ونچورا بولوار در شرمن‌اوکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنفت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
در صدد کاشت مو هستید؟ از شما دعوت میکنیم سوالات خود را با دکتر پارسا محبی، جراح و متخصص کاشت مو، همین پنج شنبه ساعت 5:30 بعد از ظهر در برنامه رمز زیبایی در میان بگذارید.
با سلام به شما شنوندگان عزیز و مهربان،
این شنبه از 7 تا 9 بامداد در برنامه حمایت خانواده با دکتر شیرین نوروی، دارای فوق تخصص در آزمون‌های روانشناسی،
و دکتر پیمان رؤوفی، روان درمانگر و متخصص در بایو و نوروفیدبک، همراه شوید تا درباره چگونگی تبدیل خانه به فضای آرامش بخش برای همه اعضای خانواده در هر سنی صحبت کنیم.
انجمن غیر انتفاعی والدین ایرانی آمریکایی IAPA سمینارهای آموزشی روانشناسی خود را اعلام می‌دارد. سمینارها در آخرین پنج شنبه هر ماه از ساعت 7 تا 9 بعد از ظهر برگزار خواهد شد. در این سمینارها دکتر ناناز پیرنیا و سایر متخصصین مشکلات و مسائل مطرح روز را در رابطه با والدین و فرزندان بررسی خواهند کرد. روابط والدین و فرزندان به همراه قطعات نمایشی، میزگرد در رابطه با مشکلات تینیجرها با مسائلیشون سکس، مواد مخدر، الکل و اعتیاد، نحوه مکالمه بین والدین و فرزندان و برخورد صحیح با مسائل اجتماعی، رفتاری و عاطفی آنها از جمله مباحثی است که بررسی می شود. لطفاً برای اطلاعات بیشتر موضوع سخنرانی و رزرو جا با تلفن 310-358-3337 و یا وبسایت iapabh.org تماس بگیرید.
Thank you.
عاشقت شده از من نگیر بهونه، عاشقی تموم شده تو این دور و زمانه، منو از خودت نگیر بذار کنارت باشم، بذار عاشقت باشم تا این دلم جوونه.
تو که رفتی عزیزم دلم قرار نداره، بی تو این دل دیگه هیچ دل برای یار نداره، تو که رفتی عزیزم دلم قرار نداره، بی تو این دل دیگه هیچ دل برای یار نداره.
Yo.